علی ای شه بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو را ز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، تو به ملک دل امیری، تو به دیده ها زیایی، اگر از درم برانی وگر از کرم بخانی، بیم آن که بشکنم هر که تو حاکم جزایی، نیمان که بشکنم هر که تو حاکم جزایی، علی ای شهر بلا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید امیدواریم که در صحت و عافیت باشید. در آستانه ماه مبارک رمضان، ماه ضیافت خداوند هستیم. امیدواریم خداوند عیدی ما رو در این شب قدری که مسجل میشه و انشاءالله امضا میشود، ظهور و فرج امام زمان علیه السلام به ما عیدی بدهد و انشاءالله ما رو بر سر سفره این ماه پربرکت قرار بدهد. ممنونیم که برنامه ما رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه های گرم خودتون قرار دادید. من قبل از اینکه وارد بحث بشم، همیشه این تذکر رو میدم خدمت همه بینندگان عزیزمون که این برنامه‌ای که به صورت علمی تقدیم شما میشود، برنامه‌ای است که به صورت زنده و مستقیم به نام حبل المتین از شبکه جهانی ولایت پخش میشود، خدمت شما تقدیم میشه. ما در این برنامه قصد داریم که تاریخ اسلام رو واکاوی کنیم و تحلیل کنیم و قضاوتش رو هم به عهده شما عزیزان خواهیم گذاشت. عمده مطالبی رو که ما عرض میکنیم خدمت شما همه از کتب اهل سنت است. اتفاقات و وقایعی که در صدر اسلام افتاده و بسیاری از این اتفاقات منشأ اعتقادات هست برای مسلمین، در نتیجه خداوند این توفیق رو به ما داد و به شیعیان داد در این عصر حاضر که رسانه در اختیار ما هم هست، بتوانیم حرفای خودمون رو بزنیم و اعلام کنیم. قصد نداریم یارگیری کنیم، اما هیچ واهمه ای از مطالب علمی نداریم و اینها رو بیان میکنیم، اما پرهیز میکنیم از بیادبی، جسارت، توهین. این دستور موالی ما هست که اینگونه باشیم، حتی با آنها این که ایمان ندارن و کفر در وجود اونها هست فرمودن که اینگونه باشیم. خواهش میکنیم از شما بیننده عزیزی هم که با ما مرتبط میشید اینگونه باشید و به سایر ادیان و مذاهب احترام بگذارید و هیچ گونه بی احترامی و بیادبی انشاءالله صورت نپذیرد، که نمیخواهیم چهره شبکه ما این گونه باشد. متاسفانه بعضی از این شبکه ها رو ما مشاهده میکنیم که اصلا اصل و اساسشون بر بیادبی و توهین است، که الحمدلله مردم خودشون قضاوت میکنن و از اونها هم بیزار هستن. در خدمت استاد عزیز و فرزانه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم به نوبه خودم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی از هر مذهبی و دینی و گروهی که ما را میهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و من بیش از این اطالی کلام ندهم و سؤال برادر بزرگوارم جناب آقای محسنی رو دریافت کنیم که انشاءالله بتوانیم بخشی از وظایف و تکالیفی که در این عصر زمانه که به عنوان عصر ارتباطات و جنگ رسانه شهرت یافته انجام دهیم، باشد که این تلاش ما ران ملخی باشد به پیشگاه سلیمان عالم هستی بقیت الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا.
خیلی ممنون هستیم استاد عزیز از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. باشه، ما امشب هم قصد داریم برنامه رو کلیپی کنیم، یعنی دیگه از ابتدا تا انتها میخوام چند تا کلیپ رو تقدیم بینندگان عزیز کنیم و نقد کنیم. هرچه حضرت عالی درخواست کردید که بحث مناظری باشه یا گفتگوی دوستانه باشه نمیشود، مجبوریم به صورت غیر مستقیم آقایون رو بیاریم و حضرت عالی هم بتونید تو این برنامه که پخش میشه جوابگوی این سوالات باشید. اگه همکاران عزیزم لطف بکنن کلیپ شماره 47 رو پخش بکنن من ممنون میشم. بعد از پخش کلیپ سوالاتم رو از حاج آقا خواهم پرسید. ممنونم.
من مات ولم يعرف امام زمانه، مات میت تبعیه دارن. شما در یکی از برنامه گفتید همچو حدیثی وجود نداره و یک حدیث جعلی است و اصلا این حدیث سندی هم نداره، اینو چگونه بگی میفرمایید؟
خب نگاه کنید، همونطور من قبلا گفتم الان هم میگم که این حدیث موجود است.
آیا در کتبی وارد نشده؟
نسبت میدن به امام مسلم که این حدیث در صحیح مسلم هست، ولی ما وقتی برگردیم به صحیح مسلم، حدیث صحیح مسلم است که من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. خیلی فرق
میکنه. امام زمانی نیومده؟
اصلا امام زمانی نیست.
امام زمانی نیست. خیلی ممنونم آقا. من واقعا بعضی موقع تعجب میکنم تو روز روشن تو عصر ارتباطات بعضی موقع منکر یه چیزایی میشن که خیلی عجیب و غریبه. از یکی از این منکراتم همین قضیه حدیث من مات ولم یعرف امام زمان مات میتتن جاهلیه رو که گفت این موضوع اصلا وضع شده و این جعلیه. بعدم که حدیث که تو صحیح مسلم خون اومد گفت که اصلا تعبیر دیگه آورده و اصلا هیچ توضیحی هم در این رابطه نداره. من خواهش میکنم شما لطف کنید در بینندگان از اون به صورت قشنگ مشخص بفرمایید و واضح بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله. با توجه به این که ما یک کلیپی رو در هفته های گذشته پخش کردیم از جناب آقای هاشمی که گفت ما برای مناظره لحظه شماری می کنیم، از یکی از بیننده ها درخواست کرد که با فلانی شما
تماس بگیرید
و ایشون آماده باشه، ما که بارها اعلام کردیم ما آماده هستیم و هیچ شرطی هم نداریم و گفتیم بر این که شرط ما این است که وارد بحث سیاسی نشیم و اهانت به مقدسات یکدیگر نکنیم. آقایان فرمودن یک آیه از قرآن برای ولایت بیارید و امامت، گفتم همین رو ما به مناظره میگذاریم. ما که هر چی میگیم از هر کجا نقل میکنیم از صحیح مسلم قرطبی و دیگر مفسرین و آیه، شما توجیه می‌فرمایید. این رو اگر به صورت چهره به چهره باشه و رو در رو باشه دیگه انکارم کردید، همونجا ما بتونیم جواب بدیم، چون شما ماشاءالله امکانات دارید، روزی 8 ساعت 9 ساعت برنامه زنده دارید، ما کل برنامه‌مون هفته‌ای 2 جلسه است، بعضی از جلسات هم خلاصه یه مقداری از اولش خلاصه با تأخیر انجام میشه، بعضی وقت در آخرش با مشکل مواجه میشیم. خب الان به قول کلیپ های متعددی دوستان تهیه کردن و بنا شده که اینا جواب داده بشه. خب واقعا ما نمیرسیم، گرچه ما در حد توان خودمون تلاشمون این هست که بعضی از مطالب نادرست و غیر واقعی که آقایان میگن اینها رو فقط به نمایش بگذاریم، وگرنه یک جلسه اونها 10 جلسه میخواد جواب داده، چون شبه وارد کردن در به قول 10 ثانیه انسان میتونه شبه وارد کنه، ولی پاسخ شبه به دقایق بلکه ساعتها وقت نیاز دارد. ما بارها گفتیم برادران عزیز ما آمادگیمون رو اعلام میکنیم، تشریف بیارید ایران، قدمتون روی چشم ما در همین استودیوی شبکه جهانی ولایت، ما را دعوت کنید ما خدمت شما مشرف بشیم، و یا نه به صورت تلفنی کارشناسای شما بیان، ما کاملا تقسیم عادلانه و یک ثانیه هم نمیگذاریم حق شما تضییع بشه و قول میدیم به هیچ وجه حرف کارشناسانتون رو قطع نکنیم، و یا نه شما در استودیوی خودتون باشید، ما هم در استودیوی خودمون، ما امکانات رو داریم طوری به قول مانیتور کنیم که نصف صفحه مال شما باشه و نصف صفحه هم مال ما باشه. این گفتگوی دوستانه، اسمش مناظره هم نمیگذاریم که شما بگید آقا مناظره وحشت کنید و یا نه دوستان شما به قول به ناراحتی بیفتن. ما میگیم آقا گفتگوی دوستانه، گفتگوی علمی، میاییم 10 دقیقه شما حرف بزنید ما گوش میدیم و 10 دقیقه ما حرف میزنیم شما گوش کنید. قضاوت را هم به عهده مردم میگذاریم. آیه ولایت رو ما آمادگی داریم، و یا تحریف قرآن رو میخواید ما در خدمت شما هستیم. بنای قبور، همین حرم ساختن رو بخواد به مناظره بگذارید، ما در خدمت شما هستیم. موضوع حضرت ولیعصر ارواح نافداه رو میخواد بگذارید، ما آماده هستیم. یا نه شما که این همه دم از توحید میزنید، بیایید توحید رو به مناظره بگذاریم، ما ثابت کنیم بر این که اصلا توحید شما بیخ بن نداره، توحید شما با توحید قرآن منافات داره، با توحید نبی مکرم منافات داره. شما دارید مردم رو به توحید دعوت میکنید، به طرف الله. کدام الله؟ اون اللهی که خر سواره، از اون بالا سوار خر میشه میاد پایین، شتر سواری میکنه در عرفه به استقبال چیز دنباله؟ به این خدا دارید دعوت میکنید؟ خدایی که از عرشش هر شب میاد تا آسمان دنیا و مثل این به قول وانتی های که بلندگو برمیدارن، نمیدونم سبزی وقالا، نمیدونم سیب زمینی میفروشیم، شروع میکنه حراج کردن چیز، بعد سفیده که میشه برمیگرده میره بالا. اون خدایی که تو عرش میشینه چهار انگشت، حالا این چهار انگشت شما، چهار انگشت های ابن تیمیه، ابو یعلا، یا نه چهار انگشت خود خدا که ما نمیدانیم انگشت چطوریه، برای شما عرض کنم اصلش ثابت، کیفیت مجهوله. حالا این کیفیت مجهول یک شعار است که ابن تیمیه انداخته به زبان آقایان. خب این خدایی که میفرمایید به قول چشم داره، دست داره، پا داره، پاشم اون وقت میره تو داخل آتش جهنم، آتش جهنم میگه قط قط، دنبال این خدا دعوت میکنید؟ شما بیایید بهتر از همه، که اون که از امامت بالاتره. شما همینطوری تو شبکه های مختلفتون، شبکه کلمه، شبکه نور، شبکه وصال و غیره، میگید ما توحیدیان هستیم، ما مردم رو دعوت به توحید میکنیم. شما بیایید در بحث توحید ما ثابت کنیم که توحید شما توحید قرآنی نیست، توحیدی نیست که پیغمبر از او خلاصه دم زده، توحید اهل بیت نیست، یک توحید ساخته پرداخته ذهن شماست و نشأت گرفته از یهوده. خب اینو ثابت میکنیم یا ثابت نمیکنیم؟ اگر نتونستیم ثابت کنیم آبروی ما میره، و ما داریم این ادعا را میکنیم توحیدی که شما وهابی ها از او دم میزنید توحید یهوده، توحید پیغمبر نیست، توحید قرآن نیست. کلمت حق یراد به هل باطل شما دارید میکنید، این ادعای ماست. اینکه بهتر از امامته، بهتر از نبوته، بهتر از بحث توسله. حالا انشاءالله ما به حول و قوه الهی بینندگان عزیزمون هم خلاصه وعده میدیم ماه مبارک رمضان اگر بتونیم هر روز 1 روز 20 دقیقه در رابطه با شبهاتی که این آقایان در رابطه با مسئله دعا، توسل و غیره دارن، انشاءالله در خدمت بینندگان عزیزمون اگر خدا توفیقمون بده باشیم. در رابطه با این روایت، ما اون روز کاملا این روایت رو نقل کردیم و بینندگان عزیز ما هم دیدن. خب علامه طفتازانی از شخصیت‌های برجسته اهل سنته، و کتاب شرح مقاصد ایشون هم از کتاب‌های معتبر اهل سنته. دیگه طفتازانی که دیگه به قول ابن ابی الحدید نیست شما بیاید بگید آقا ایشون معتزله شیعه هست، مثل که ما بگم فلانی مسیحی مسلمانه. اصلا اعتزال در برابر امامیه قرار داره، مکتب اعتزال مخالف مکتب شیعه هست. نمیشه یک کسی هم معتزله باشد هم شیعه باشد، مثل اینکه بگن فلانی مثلا فلان جا هم شب هم روزه. علایال همین طفتازانی در شرح مقاصد جلد 2 صفحه 275 تو مانیتورم آوردن، تمام مردمم دیدن این رو،
که ایشون میگه عن النبی صلی الله علیه و آله من مات ولم یعرف امام زمانه، مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد امام زمانش رو نشناسد مرگش مرگ جاهلیست. شما این عبارتی را که تفتازانی با قطعیت نقل میکنه میفرمایید این موضوع واقعا چطور شما تشخیص دادید موضوع، ولی تفتازانی که علامه در کلام و خریت در کلام نتونست تشخیص بده و نسبت به صحیح مسلم، ما نسبت نمیدیم این روایت در صحیح مسلم بوده، بزرگان شما دارن نسبت میدن. آقای ملا علی قاری در کتاب الجواهر المضیئه جلد 2 صفحه 457 میگه فی صحیح مسلم من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. شما باید به ما جواب بدید، این آقایی که از علمای شما هست و میگین در کتاب صحیح مسلم بوده، یا ایشون داره دروغ میگه یا نه در صحیح مسلم بوده و در گذر زمان حذف شده، یا خود آقای ابو جعفر اسکافی، این که دیگه از علمای شیعه نیست، از بزرگان علمای اهل سنت در قرن سوم و چهارمه. ایشون میگه صحیح مسلم داره من مات ولا امام له مات میتتن جاهلیه. خلاصه نقض کلام عثمانی جاهز صفحه 29. خب این چیزهاییست که شما نقل کردید، اما اینکه این آقا عبارت صحیح مسلم رو میاره ولی هیچ توضیح نمیده. خب عبارت صحیح مسلم چیه؟ من مات ولیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و در گردنش بیعتی نباشد مرگش مرگ جاهلیست. این در نشان دادیم هم صحیح مسلم جلد ششم صفحه 22 حدیث 46 86 کتاب الاماره باب حکم من فرق بین امر المسلمین یا من فرق امر المسلمین. خب این عبارتی که میگه من مات ولیس فی عنقه بیعه، هر کس بمیرد بیعت در گردنش نباشد، بیعت چی؟ بیعت شیطان، بیعت یهودی‌ها، بیعت مسیحی‌ها، از اینه توضیح بدید برای بینندگانتون حداقل. من مات ولیس فی عنقه بیعه، هر کس بمیرد، من مات یعنی از زمان پیغمبر اسلام تا قیام قیامت، هر کس بمیرد و بیعتی در گردنش نباشد مرگش مرگ جاهلیه. مراد از این بیعت چیه؟ بیعت خدا، بیعت پیغمبر، یا بیعت امام، بیعت شیطان، بیعت یهود، چیه؟ توضیح بدید برای مردم. و شما خود آقای ابن حجر عسقلانی وقتی این حدیث رو مطرح میکنه، دیگه ابن حجر رو شما نمیتونید بگید آقا ایشون دیگه حدیث جعلی مطرح میکنه، دروغ میگه، موضوعات نقل میکنه، چون اساس کار شما به ابن حجر و ذهبی بستگی دارد. ایشون در کتاب فتح الباری جلد 13 صفحه 5 میگه والمراد بالمیتة الجاهلیه و هی بکسر المیم حالت الموت کموت اهل الجاهلیه علا زلال و لیس له امام متاع. سیل همین حدیث صحیح مسلم بگیم من مات ولیس فی عنقه بیعه، یعنی بیعت امامی در گردنش نباشد بمیرد مرگش مرگ گمراهان هست. لأنهم کانوا لا یعرفون ذلک، چون در زمان جاهلیت چیه؟ به امامی نداشتن تا به او بیعت بکنن. خب ما از شما چند تا سوال مطرح میکنیم، اینه محبت کنید جواب بدید، یا بینندگانی که با این شبکه تماس میگیرن این سوال رو از طرف ما نقل کنن. در خود صحیح بخاری اینو بارها ما نقل کردیم در جلد پنجم صفحه 82 بنا به مکتبه اهل بیت، یا حدیث 42-40 فوجدت فاطمه علی ابی بکر، حضرت زهرا غضب کرد بر ابو بکر، یا در صحیح بخاری جلد 4 صفحه 42 حدیث 393 فغضبت فاطمه بنت رسول الله فهجرت ابا بکر فلم تزل مهاجرته حتی توفی. حضرت زهرا بر ابو بکر غضب کرد و بر این غضب هم ماند تا آخرین لحظه حیاتش با او آشتی نکرد. شما بفرمایید طبق حدیث صحیح با مسلم اصلا ما عبارت آقای تفتازانی رو هم میگذاریم کنار.
بیعت کیو گردن داشته؟
من مات ولم تکن فی اونقه بیعه، هر کس بمیرد بیعتی در گردنش نباشد، مرگش مرگ جاهلی است. بفرمایید حضرت زهرا که از دنیا رفت کدام بیعت بر گردنش بوده؟ آیا میتونید جرأت میکنید بگید نستجیر بالله حضرت زهرا سلام الله علیها مرگش مرگ جاهلی بوده؟ که در خود صحیح بخاری و مسلم آورده اید که نه تنها زهرای مرضیه اهل بهشته، بلکه سیدت و نساء اهل الجنه هم هست. از این بالاتر سوال دوم ما از شما مطرح میکنیم. حضرت امیر 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد، به عقیده شیعه که اصلا بیعت نکرد. به عقیده شما در همون حدیثی که اول خواندم، حدیث 42 و 40 در صحیح بخاری که فوجد فاطمه علی ابی بکر و آشد بعد النبی 6 اشهر، زهرای مرضیه غضب کرد بر ابوبکر و بعد از پیغمبر 6 ماه در قید حیات بود، تا اونجایی که میگه ولم یکن علیون یبای او تلکل اشهر، علی ابن ابی طالب در این 6 ماه با ابوبکر بیعت نکرد. اگر چنانچه علی علیه السلام در این 6 ماه از دنیا رفته بود، آیا مرگ علی نستجیر بلا مرگ جاهلی بود؟ آیا حاضرت به این ملتزم بشوید شما؟ سؤال سوم از شما، جناب طلحه و زبیر در جنگ جمل از دنیا رفتند. صحیح مسلمم میگه من مات ولم تکن فی اونقه بیعه، مات میتتن جاهلیه. بفرمایید امام بیعتی که در گردن طلحه و زبیر بود بیعتی کی بود؟
بله.
کدام امام بوده؟ اینو ما جواب بدید شما.
سوال قشنگه،
خیلی راحت، خیلی آسوده، هیچ چیزی هم نداریم ما. برای ما جواب بدید طلحه و زبیر طبق این صحیح بخاری سرنوشتشون چیه؟ شما بیاید جواب بدید به ما. معاویه که مرد، آیا کدام بیعت در گردنش بوده؟ بیعت کدام امام؟ شما اگر میگید خلافت شورایی خوب، بفرمایید کدام شورای آقای معاویه را انتخاب کرده؟ کدام مهاجرین انصاری انتخاب کردند؟ جز اینکه 18 ماه نزدیک 110,000 انسان را بکشتن داد، کار دیگری کرده معاویه؟ آیا به قول فن دیگری داشته، قدرت دیگری داشته غیر از اینکه در برابر امام می ایستد و این چنین مردم رو به کشتن میده؟ به چه جرمی، به چه گناهی، علی چه گناهی کرده بود؟ خب اینها رو شما جواب بدید که معاویه که وقتی از دنیا رفت بیعت کدام امام در گردنش بوده. خب اینها دیگه کاملا باید روشن و واضح بشه. خب مسند احمد هم گفتیم طبق روایت صحیح میگه من مات به غیر امامین مات میتتن جاهلیه، هر کس بدون امام از دنیا رود مرگش مرگ جاهلی است. مسند احمد جلد 4 صفحه 96. و جالب این است که آقای ابن حبان در صحیحشون در الاحسان به ترتیب صحیح ابن حبان جلد 7 صفحه 49 این روایت رو در اونجا آورده. خب شما به ما بفرمایید آقای البانی شما هم در ذیل همین روایت میگه برای شما اسناده حسنون و رجاله ثقاتون. خب اینها رو برای شما عرض کنم، کتاب از سنه ابن ابی عاصم را آقایان ببینن صفحه 489 حدیث شماره 1057 و سندم صحیحه. البانی شما میگه سند صحیحه،
بخاری حاضر.
بله، برای بخاری دوران به قول بن باز امام الحدیث. خب ایشون میگه روایت من مات بلا امامین مات میتتن جاهلیه. به ما بفرمایید جناب آقای طلحه، جناب آقای زبیر اون روزی که از دنیا رفتن امامشون کی بوده؟ این روشن کنید برای ما، برای بینندگان خودتون روشن کنید، ما هیچی. علی ای حالین یه مقداری عزیزان فقط این فکر را بکنن که بابا این شبکه در جهان پخش میشه و مردم دارن میبینن. عذر میخوام، مردم گوسفند نیستن که هر چی شما بگید اینها قبول کنن. مردم عقل دارن، شعور دارن، برای شعور مردم احترام بگذارید. بله، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون استاد عزیز. اگه اجازه بفرمایید آقا یه کلیپ دیگه داریم، اگه همکاران عزیزم لطف کنن کلیپ شماره 46 هم باز اونم ببینیم، من سوالاتم رو مطرح میکنم. ممنونم. فقط صدا داخل استودیو بدید.
برادرم میفرماید بله زنده است ولی غائبه، از ترس اینکه کشته شود مخفی شده است. بنده میخوام اینو بگم، اگر بنا بود هر امامی از ترس کشته شدن یا از ترس اذیت و آزار مردم باعث مخفی میشد، باعث هیچ پیغمبری نمیآمد، باعث هیچ پیغمبری ظاهر نمیشد. برای اینکه پیامبران همه دشمن داشتند و همه از ترس اینکه کشته شوند ولی دعوت را اظهار میکردند، اعلام میکردند، ترس از کسی نداشتن. من میخوام این آیات را خدمت شما بگم، شما این را مراجعه کنید. انی لا یخاف لدی المرسلون، آیه 10 سوره نمل مراجعه کنید. در جای دیگر در سوره آل عمران آیه 175 میفرماید که فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین، از کسی نترس از ما بترس. خب اگر بنا باشه امام از ترس برود مخفی بشود، رسالت الهی کی تبلیغ می شود؟ در سوره مائده آیه 44 می فرماید فلا تخشوا الناس و خشونی، از مردم نترس، هراسی نداشته باش، از من هراس داشته باش.
غیبت رسالت انبیا نمی سازه. اگه اینجور بود که انبیا نمی میادن، برصد انبیا همه آمدن، همه رو منکر شدن، تکفیر کردن و زدن، کشتن، تبعید کردن. چگونه می شود یک امامی بیاید و بعد بگیم آقا این از ترس رفته قایم شده؟ این با فلسفه زور، با فلسفه غیبت نمی سازه رسالت.
این آقایان برای شما عرض کنم، یؤمنون به بعض الکتاب
و یکفرون
به بعض الکتاب. ایشون میگه اگر چنانچه فرض پیغمبری بخواد از ترسش فرار کنه یا از ترسش مخفی بشه، با فلسفه رسالت نمی سازه. و از اون طرف هم لا یخاف لدی المرسلون ولا تخشون الناس بخشونی، امثال این مطالب رو مطرح می کنن. خب به ما بفرمایید در سوره شعرا آیه 21 از قول حضرت موسی ففررت منکم لما خفتکم، من فرار کردم از شما، ترسیدم، آیا با فلسفه رسالت حضرت موسی نمی سازد؟ همخوانی ندارد؟ در سوره توبه آیه 40 که در رابطه با غار هست، الا تنصروا فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار، که پیغمبر اکرم از ترس کفار فرار کرد، رفت در غار مخفی شد، آیا نستجیر بالله رسالت پیغمبر باطل شد؟
خب
این آقای ابن جریر طبری در جلد 10 صفحه 175 ذیل آیه 40 سوره توبه، ایشون برای شما عرض کنم، میگه این آیه درباره ابوبکر و پیغمبر اکرم هست، لأنهما کانا الذین خرجا، این دو نفر هستن که از مکه خارج شدن، هاربین من قریش، از قریش فرار کردن، از همو به قتل رسول الله تصمیم گرفتن پیغمبر را بکشن، و اختفا یا فی الغار، در غار مخفی شدن. خب از این آقا سوال میکنیم، پیغمبر اکرم وقتی رفت در غار مخفی شد، فرقی نمیکند یک ساعت هم مخفی بشه، در این یک ساعت رسالتش باطل شده، برخلاف فلسفه رسالت پیغمبر عمل کرده، تا چه رسد اون سه روزی که اونجا بودن. و جالب این هست که آقایان همین آیه 40 سوره توبه را ملاک قرار دادند بر فرار پیغمبر از مکه. پیغمبر از ترس قریش از مکه فرار کرد، آمد مدینه. خب بفرمایید جناب آقای قرطبی در جلد 8 تفسیرشون صفحه 143 تعبیرشون این هست، از اخرجه الذین کفروا و هو خرج به نفسه فارن، پیغمبر اکرم خودش خارج شد از مکه در حالی که فرار کرد. خب آقای ابن کثیر هم که دیگه گل سرسبد شما آقایان وهابی هاست، سلفی، در تفسیرشون جلد 2 صفحه 372 صراحت دارد، از اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین، ای عامل هجره، در سال هجرت بود که پیغمبر فرار کرد، لما هم المشركون بقتله او حبسه او نفیه، مشرکین تصمیم داشتن پیغمبر را یا بکشن یا زندانی کنن یا تبعید کنن، فخرج منهم حاربا، پیغمبر از مکه خارج شد در حالی که فرار کرد. تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 372. جالب این هست که آقای آلوسی وهابی در تفسیرش جلد 10 صفحه 97 میگه بله، جناب احمد ابن حنبل هم در رابطه با قضیه فتنه قرآن که آیا قرآن مخلوقه یا قرآن قدیمه، خب نظر آقای احمد ابن حنبل مخالف نظر حکومت بوده. ایشون برای شما عرض کنم، میگه اختفا الامام احمد فیما یروا زمن و فتنه، زمن فتنه القرآن کذالک لکن لا فلغار. میگه احمد ابن حنبل هم مخفی شد، ولی نرب مثل پیغمبر در غار مخفی بشه، بلکه وقت افا حاضل عبدالحقیر زمن فتح بغداد بعد المحاصره فلان و فلان خوفا من العام و بعض الخاصه لامور نسبت الی و افتراها بعض المنافقین علا برای شمرسلام سردابن اینده بعض الاحبه سلاست ایام. رفت آقای حنبل به جای اینکه بره در غار مخفی شه، در زیر زمین و سرداب بعضی از دوستانش مخفی شد. میگه آقا مخفی شدن احمد ابن حنبل در قضیه فتنه خلق قرآن اقتدای به پیغمبر بود که در قضایای فتنه مشرکین مکه رب در غار مخفی شد. خب این آقایان به ما بفرزین بالاتر، نبی گرامی 3 سال، نه 1 روز، نه 2 روز، نه 3 روز، 3 سال تمام در شعب ابی طالب زندانی بود، از اونجا بیرون نیامد. آیا این باعث شد که رسالت پیغمبر باطل بشه و این کار با فلسفه نبوت و یک حرفی بزنید که حداقل فردا تو قافیهش گیر نکنید برادر عزیزم، و یک آیه را میخوانید. خوب پیغمبر خطاب کرده از کسی نترس، از من بترس. خوب چرا باز پیغمبر ترسید رفت غار؟ چرا پیغمبر ترسید از مدینه فرار کرد؟ چرا پیغمبر ترسید رفت در شعب ابی طالب؟ بس نستدیره پیغمبر برخلاف این آیه قرآن عمل کرده که خدای عالم میفرماید که از مردم نترس، از من بترس. خب اینه بفرماید شما جواب بدید به ما. بس نستجیره بلا پیغمبر ملتزم به عمل به قرآن نبوده، به دستور الهی نستجیره بلا عمل نکرده. خب این مباحث رو یه مقداری دقت بکنید. و در اول کتاب کمال الدین حضرت ولیعصر ارواح نافده، حالا یا در بیداری یا در خواب، به مرحوم شیخ مفید میگه بحث غیبت من رو در این کتاب بنویس و مقایسه کن با غیبتی که انبیا داشتند و فلسفه غیبتی که انبیا داشتند، این رو برنامه‌اش رو تطبیق کن با غیبت من. قضیه حضرت یونس از جمعیت میره، حتی میره مدت‌ها در شکم ماهی اونجا مخفی میشه، خب بس با فلسفه رسالت منافات داره، و ده ها قضایای دیگر که من دیگه پیش از این نمیخوام توضیح بدم. بله میگن در خانه کس هست یک حرف بس هست. امیدواریم که انشاءالله این بزرگواران اینها رو بشنون و بتونن به اینها جواب بدن. ما هم از جوابهایشون استفاده میکنیم. آقایان اهل قرآن، ما که اهل قرآن نیستیم. برای شما عرض کنم اصلا قرآن رو ما نمیشناسیم، تو جامعه ما، تو خانه های ما، تو مساجد ما اصلا قرآن نیست. 2 ساعتم حرف میزنیم یا آیی از آیات قرآن هم نیاریم. این آقایان اهل قرآن هستن. خب باشه، بفرماید از همین 2-3 آیه که ما از قرآن امشب به قول ناپرهیزی کردیم خواندیم، اینها را بفرمایید جواب بدید به ما.
واقعا همین یکی 2-3 تا مصداقی که از قرآن بود خیلی جالب و زیبا بود، و واقعا اگه کسی هست یک حرف بس است. حاجا ما بازم میخوام یک کلیپ دیگه بریم اگر همکاران عزیزم
شما امشب کلیپ باران میخواد بکنیم.
کلیپ باره دیگه آماده است، پخش بفرمایید. ممنونیم. بله 45 رو پخش کنید.
امام حسن عسکری فرزندی نداشته است، ام از فرزند ذکور یا اناس. خب حالا ما میخواییم این مسئله را عنوان کنیم که اگر بناست امام حسن عسکری فرزندی داشته باشند کجاست؟ سؤال اینجاست، ایشون کجاست؟ اگر زنده باشند، خب این خلاف اون چیزی که خدا فرموده است. کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی چشنده مرگ است. در سوره انبیا می‌فرماید و ما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله در سوره آل عمران می‌فرماید انک میتون و انهم میتون، تو خواهی مرد و همه هم خواهند مرد. پس حالا ما اینو بپرس، یک سوالی که یک انسان محقق یا بیننده میپرسد از خود، امام زمان کجاست؟ امام غائب کجاست؟ چند سال باید سن کنم؟ برادرم میفرماید بله زنده است ولی غائبه، از ترس اینکه کشته شود مخفی شده است. بنده میخوام اینو بگم، اگر بنا بود هر امامی از ترس کشته شدن یا از ترس اذیت و آزار مردم باید مخفی میشد، باید هیچ پیغمبری نمیامد، باید هیچ پیغمبری ظاهر نمیشد. برای اینکه پیامبران همه دشمن داشتند و همه از ترس این که کشته شوند ولی دعوت را اظهار میکردند، اعلام میکردند.
خیلی ممنون دوستان عزیز، ملاحظه کردن واقعا آجا خیلی جالبه. من نمیدونم چجوری این بندگان خدا مطالعه نمی کنن، چجوریه اینا که بنکر میشن، مثلا میگن که مثلا عسکری فرزندی نداشت، نه دختر نه پسر، بعدم میگن که اگه عمرش اینقدر طولانی باشه اصلا با آیه قرآن مخالفه، کل نفس ذائقه الموت، اصلا نمیشه کسی اینجوری باشه، اینقدر عمر بکنه و مرگی رو نچشه. یه آیات دیگر رو آوردن، آقا یه توضیح در این مطلب بدید که فرمید.
من والا نمیدونم این آقایان که دارن میگن کل نفس ذائقه الموت چه ارتباطی به طولانی شدن عمر دارد نسبت به حضرت نوح. برای شما عرض کنم در قومش 950 سال، حتی بعضی ها اصلا پیغمبری کرده 950 سال، بله بعضی ها به قول 2000 خورده سال عمر معین کردند. خب آیا کسی میتونه بگه آقا عمر 2500 سالی حضرت نوح مخالفت دارد با کل نفس ذائقه الموت؟ اگر تا به حال یه شیعه آمده ادعا کرده که آقا امام زمان عمر جاودانه دارد، بلکه در تمام روایات شیعه بحث شهادت حضرت مهدی، بحث وفات حضرت مهدی و غیره مطرح است، این در حقیقت یک نوع برای مغلطه کردن و فریب دادن مخالفین بله شعور مردم رو، یعنی مسخره کردنه. ایشون میگه این کجاست؟ همین. خب ما از این آقایان سوال میکنیم حضرت خضر کجاست؟ حضرت الیاس کجاست؟ برای شما عرض کنم حضرت ادریس و عیسی کجا هستن؟ زندن یا زنده نیستن؟ آیا حیات این بزرگواران منافات با کل نفس ذائقه الموت نداره؟ این آقا همینطوری چیز میکنه؟ خب بفرماد خدای ابن حجر عسقلانی دیگه این رو که نمیتونید متهم بفرمایید بر اینکه حدیث جعلی مطرح میکنه، خلاف میگه. در فتح الباری جلد ششم صفحه 310 صراحت داره، میگه اربعتون من الانبیاء احیاءون، چهار نفر از پیامبران زنده هستن، امان لأهل الارض، مایه امنیت کره زمین هستن، مردم زمین هستن. اثنان فی الارض الخضر و الیاس و اثنان فی السما، دوتا از پیامبران که زنده هستن در کره زمین هستن، حضرت خضر و حضرت الیاس. این آقا به ما نشان بده که آقای ابن حجر با صراحت قاطعانه میگه حضرت خضر زنده است. حضرت خضر هم از زمان حضرت نوح بوده، الان تقریبا بعضی هم 3700-800 سال عمرشه. این آقا کجاست؟ چه کار میکنه؟ آیا کل نفسن ذائقه الموت شامل حضرت خضر نمیشه؟ شامل حضرت الیاس نمیشه؟ حضرت ادریسی که در بالاست، حضرت عیسی، این دیگه منطق و قرآنه. حضرت عیسی جبرئیل هنوز آدرس خونش رو دریافت نکرده از خدای عالم، بل رفعه الی، قرآن میگه حضرت عیسی در آسمان هست، از دنیا نرفته. آیا اینی که و ما قتلو و ما سلبو ولکن شبه لهم امثال اینها، برای شما عرض کنم بل رفعه الی، آیا این رفعه الی که در قید حیاته با کل نفس ذائقه الموت هیچ منافات نداره؟ خب این عبارت رو که میگه چهار تن از پیامبران زنده هستن،
عرض کردم ابن حجر عسقلانی در فتح الباری که شرح صحیح بخاری است جلد ششم صفحه 310 داره، آقای سیوطی در در المنصورشون جلد چهارم صفحه 239 مطرح میکنه. برای شما عرض کنم آقای زمخشری از علمای بزرگ شماست و از استوانه های به قول علمی شما هست، در ربیع الابرار جلد اول صفحه 397 ایشون میگه ان المسلمین متفقون، مسلمان ها اتفاق نظر دارند، علا حیات اربعت من الانبیا، بر حیات و زنده بودن چهار نفر از پیامبران، دوتایی از اونها در آسمان هستند، حضرت ادریس عیسی، و دوتا در زمین هستند، برای شما عرض کنم الیاس خضر. بعد ایشون میگه و این ولادت الخضر فی زمن ابراهیم ابل انبیا، من عضو هم گفتم حضرت نو در زمان حضرت ابراهیم بوده که الان هستم 3600-700 سال میگن از زمان حضرت ابراهیم گذشته، 3000 سال گذشته، 2500 سال گذشته. خب آیا اینی که حضرت خضر در میان مردم هست و زندگی میکنه، این آخیان به ما نشان بدن این حضرت خضر کجاست؟ و این که خب در زمان پیغمبر هم حضرت خضر بوده، در زمان حضرت موسی هم حضرت خضر بوده، داستان حضرت خضر را قرآن به بهترین وجه به تصویر کشیده. خب این ربیع الابرار آقا رو عرض کردم جلد اول صفحه 397 و همچنین امام قرطبی در تفسیرشون جلد 11 صفحه 43 کاملا این قضایا را مطرح میکنه. میگه آقا ان الخضر و الیاس حیین فی الارض مادام القرآن علی الارض، مادامی که قرآن روی کره زمین هست حضرت خضر و حضرت الیاس در کره زمین زنده هستند. و اذا رفع ماتا، وقتی که قرآن برداشته شود حضرت خضر و الیاس خواهند مرد، اون زمان مرگ سراغشون میاد. بعد قرطبی میگه هازا هو صحیح، این نظر صحیح هم همینه. تفسیر قرطبی رو عرض کردم جلد 11 صفحه 43. جناب آقای صالحی شامی در سبل الهدى و الرشاد جلد اول صفحه 256، برای شما عرض کنم آقایان دارالمنصور سیوطی جلد اول صفحه 321 رو بیارن، خیلی مفصل این قضایا رو مطرح میکنه. آخه این مغلطه یعنی چه؟ فریب دادن مردم یعنی چه؟ به شعور مردم بی احترامی کردن یعنی چه؟ حالا یا شماها، من عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، یا جاهل هستید، سواد ندارید، مطالعه نکردید. عزیز من برید مطالعه بفرمایید بعد بیاد صحبت کنید. اینطور دیگه بدون مطالعه که میخواید بیاد صحبت کنید همین میشه، غیر از این نمیشه. اگر بندم بدون مطالعه بیام اینجا بخوام صحبت کنم همینه، با اینکه به قول من نزدیک 30 سال کارم اینه، شبانه روزم رو وقف این کردم، بارها هم گفتم همین بحثی که من اینجا دارم بعضن 20 ساعت 30 ساعت اینها را تنظیم میکنم کنار هم میارم اینجا جلوی دوربین میشینم، چون مردم از سراسر جهان دارن نگاه میکنن به زبان ما به عنوان یک روحانی اسلامی. باکه نباید بیایم اینجا خزعبلات از پیش خودمون مطالبی رو مطرح کنیم، یک آیه رو بخوانیم، دوتا آیه رو کنار به قول کنار بگذاریم. این روش برادر بزرگوار سرور عزیزم این صحیح نیست. زیبنده یک عالم دینی و یک کارشناس یک شبکه جهانی نیست. ظاهرا میخواد شما بوله میخواد پخش کنید.
بعد از این امام حسن عسکری اون فرزندی نداره. اینا بیان بفرمایید، چون اعتراض
اون رو من اگر میخواد بوله پخش کنید پخش کنید، من دوباره اون رو عرض میکنم.
خیلی ممنون. اگه همکاران عزیزم لطف کنن ممنونیم.
میرسد از عرش بریم روی قلب روح لمین، روی قلب روح لمین، بر گل نور آیه دین، بر گل نور آیه دین، که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی، علی ولی خداست مدد علی ولی، که ای پیامبر ما بگو به صوت جلی، علی ولی خداست مدد علی ولی، به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفت دست خدا به شادی و به شعف تمام ارض و سما که مصطفی روی دست گرفت دست خدا من بیقرارم علی مولا تو ای نگارم علی مولا تو ای بهارم علی مولا دار و ندارم علی مولا 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 علی دعای مصطفی آمد بر قلب هدف بر فرد مرتضی علی بنشست تاج شرف فصل فرخنده حالی است عید مولا المبالی است فصل فرخنده حالی است عید مولا المبالی است وجه خدایی علی مولا مشکل گشایی علی مولا تو دل ربایی علی مولا طبیب مایی علی مولا 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 علی مولا 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 علی مولا 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 علی المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي علي علي. خیلی ممنون هستیم بینندگان عزیز تا این لحظه همراه ما بودید. دعوت میکنیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. امشب قصد داریم انشاءالله یه ذره طولانی تر و یه ذره بیشتر خط تلفن ها رو بگیریم، انشاءالله دقایق بیشتر در خدمت شما باشیم. آقا جان سوال من بخشش موند اگه اجازه بفرمایید، اون بخش اولش که این آقای کارشناس گفتن که اصلا امام حسن عسکری فرزندی چه پسر و چه دختر اصلا نداشته، اینو لطف کنید برای بینندگان عزیز بارها اینا هم فرموده اید ولی ما رو که دوباره اینو مطرح فرمود که دوستان.
بله، در رابطه با این قضیه که امام حسن عسکری فرزندی نداشته، خب ایشون باید، حالا نمیدانم این آقا الان قرن 15 هجری تقریبا 1432 تا زمان آقا امام عسکری سلام الله علیه که مستشهد 260 تقریبا نزدیک 1200 خورده سال فاصله است. ایشون چی کار کردن؟ یک دوربینی گذاشتن، تلسکوپی گذاشتن، رصد کردن اون زمان را برای شما عرض کنم، یا نه رفتن برای شما عرض کنم یک تیکی از بدن حضرت عسکری رو بردن برای شما عرض کنم تو آزمایشگاه های خودشون امتحان کردن، به قول آزمایش دی ان ای کردن و گفتن که این فرزندی نداشته، یا نه همینطوری میاد اونجا حرف مفت داره میزنه. و وقتی ما بخوایم بعد از 1400 سال حرف بزنیم، حرفمون باید یک مستند به یک مدرکی باشه، به یک برای شما عرض کنم کتابی تاریخی غیره. این رو ما قبلا در پاسخ شبهاتی که آقای دهندریده شبکه ظلمت بود اونجا ما مفصل جواب دادیم. اگر دوستان بتونن مانیتور من رو بدن به آنتن، این رو من اجازه بدید این حرفی را که 700 سال 800 سال قبل آقای ابن تیمیه بزرگ نظریه پرداز این آقایان، حالا یا با دستگاه تلسکوپ یا با آزمایش برای شما عرض کنم دی ان ان و غیره به این نتیجه رسیده بود، یا دروغ و افترا به مورخین، آقایان یه مقداری بزرگواری کنن بینندگان عزیز، این عرض من رو خوب دقت کنن. عبارتی را از آقای ابن تیمیه من میخوام نقل کنم برای شما عرض کنم و آقایان ببینن که واقعا این عبارتی که ابن تیمیه داره نقل میکنه، این عبارت ابن تیمیه چقدر ارزش داره. ابن تیمیه متوفای 728 هجریه، میگه قد ذکر محمد ابن جریر تبری، آقای محمد ابن جریر تبری متوفای 310 و عبد الباقی بن قانع و غیرهما من اهل العلم بالانساب و التواریخ ان الحسن ابن علی لم یکن له نسل. اگر این آقای کارشناس هم دوباره خاص بگیم من مدرک حداقل براشون بدم، این آقایان که حوصله ندارن برن مدرک پیدا کنن، ما یه مدرکی هم بدیم که بگن آقا امام ما که بالاتر از پیغمبر میشماریم جناب آقای ابن تیمیه ایشون داره اینطوری میگه. خب بینندگان عزیز دقت کنن، این رو در منهاج السنه که به تعبیر آقای سقاف باید بگیم منهاج البدعه جلد چهارم صفحه 87، ایشون میگه آقای محمد ابن جریر طبری گفته که امام عسکری فرزندی نداشته. این رو البته بعد از ایشون هم آقای غفاری میاد همین عبارت رو در کتابش تکرار میکنه و نشخار میفرمایند که میگه امام عسکری فرزندی نداشته و اموالشون رو بین برادرش و مادرش تقسیم کردن. آقای احسان الهی ظهیرم که یکی از حتاکان وهابی هاست در کتاب شیعه و اهل البیت هم صفحه 244 مطرح میکنه. این آقای کارشناس این شبکه حداقل من سه تا مدرک دادم، من دفعه بعد میخواد حرف بزنه حداقل یاد بگیره بگه آقا این آقا گفته امام عسکری فرزندی نداشته. خب این عبارت ها رو آقایان از ما بگیرید. اما نقد و بررسی، ابن تیمیه که میگه محمد ابن جریر طبری گفته امام عسکری فرزندی نداشته، خب این یک افترا و دروغه. در تاریخ طبری در کتاب‌های دیگر اثری نیست. من یک دفعه در یکی از شبکه‌های داخلی یک جمله‌ای گفتم، الان رو جمله‌م هستم. این آقایان وهابی‌ها، آقایان این شبکه نور صفا نمیدونم کلمه غیره، برن اگر مدرکی پیدا کردن از تاریخ آقای طبری، کتاب تفسیر آقای طبری که آقای طبری گفته که امام عسکری فرزندی نداشته، بنده حاضرم 30 میلیون تومان جایزه بدم به اینها، رسما دارم اعلام میکنم. اگر آوردن همونطور که ابن تیمیه میگه محمد ابن جریر طبری گفته امام عسکری فرزندی نداشت، در تاریخ طبری پیدا کنن برای ما بیارن، بنده رسما اعلام میکنم 30 میلیون تومان جایزه میدم به اینها. و اگر نتونستن پیدا کنن دیگه چند تا نقطه دیگه چیزی ما نمیگیم، جسارتم نمیخوام بکنیم. جالب اینه محقق کتاب منهاج السنه آقای رشاد سالم، ایشون آمده میبینه که بله در تاریخ طبری در آثار طبری این نیست، میاد چه کار میکنه؟ میگه بله در کتاب سلت و تاریخ طبری مال آقای عریب ابن سعد قرطبیه، میگه ایشون آمده گفته همچه حرفی، گفته که ان رجلا زعم ان محمد ابن الحسن المهدی برای انه محمد ابن الحسن المهدی، یه فردی در زمان مقتدر عباسی آمده ادعا کرده من محمد ابن حسن مهدی هستم. این جناب رشاد رضا سالم محقق کتاب منهاج السنه همچه تعبیری را از کتاب سلت و تاریخ طبری آورده. اگر کسی همین عبارت را هم از سلت تاریخ طبری بیاره که محقق که الان در قید حیات پیدا کنه، من 10 میلیون تومان جایزه میدم که اگر در سلت تاریخ طبری این آمده رجلن این رجلن زعم انه محمد ابن الحسن المهدی، خب من نمیدونم این دروغ گفتن، حالا دروغ شاخدار شنیده بودیم ولی دروغ دمدار نشنیده بودیم ما، این دروغ هم شاخ داره هم دم داره. خب عبارتی که در کتاب سلت تاریخ طبری هست، این سلت تاریخ طبری موجود جلد 8 صفحه 34 چاپ قاهره سال 1358 میلادی، سال 1939 358 هجری 1939 میلادی. خب ایشون تعبیرش اینه فزعم انه محمد ابن الحسن ابن موسی ابن جعفر الرضا، یک کسی در زمان مقتدر عباسی گفت من در حقیقت نوه موسی ابن جعفر هستم، پسر حسن هستم، اون حسنی که پسر موسی بن جعفره. بعد آقای مقتدر عباسی دید که همچی ادعایی دارد، خب این بابا باید نزدیک 200-300 سال عمر کرده باشه، خب زمان آقای امام کاظم کجا بود و زمان مقتدر عباسی کجا بود اینها. بعد آمد و ابن تومار که از بزرگان آل طالب بوده و نسبت به انصاب هم مسلط بوده احضارش کردن، گفتن آقا این آقا میگه من حسن ابن موسی ابن جعفر فرزند او هستم. ایشون گفت لم یعقد به حسن، حسنی که فرزند امام کاظمه ایشون از خودش ذریه نداشته. آقایان بیننده ها ببینید، حرف ریسمان را به آسمان بافتن شنیده بودیم، ولی اینطوری نه. این آقا میگه لم یعقد به الحسن، حسنی که فرزند آقا موسی ابن جعفر است ایشون فرزندی بعد از خود نداشته. آقای ابن تیمیه اینو گفت از تاریخ طبری، محقق کتاب منهاج السنه از سلط تاریخ طبری. ببینید آقا دروغ در دروغ، یه کسی دروغ میگه برای اینکه باید دروغش رو جبران کنه ناگزیر 10 تا دروغ دیگر هم بیان کنه. پس اشکال اول حرف آقای ابن تیمیه این است که دروغ بسته به آقای محمد ابن جریر طبری. اشکال دوم که عرض کرده محققشم برای شما عرض کنم، جناب سالم هم، رشاد سالم هم، ایشون هم آمده چیکار کرده؟ یک دروغ دیگری بسته، محمد ابن الحسن المهدی نیست، محمد ابن حسن ابن موسی ابن جعفر هست. اشکال سوم برای شما عرض کنم، یا اشکال چهارم، این که آقای ابن تیمیه میگه محمد ابن جریر طبری و آقای برای شما عرض کنم بنگانه و غیره آمده، اینها رو برای ما معین کنن بر این که چه بوده. آخا عریب ابن سعد قرطبی آمده همچه حرفی زده، این باید یک حرفی و یک عبارتی در کجا زده، کدام جل، کدام صفحه. ما ثابت کردیم که این حرفشون کاملا دروغ بوده. و اضافه اشکال پنجم، عریب ابن سعد که مؤلف کتاب همین سلط تاریخ طبری هست، این خودش مجهوله. جناب آقای رشاد سالم آمده گفته در سلط تاریخ طبری هست، اونجا هم تصرف هم کرده، دروغ دیگری بافته. ولی ما از این آقایان سوال میکنیم، از محقق کتاب منهاج السنه، آقا این آقای عریب ابن سعد قرطبی که شما آوردید، این خودش چیکاره این مملکته؟ چقدر اعتبار داره در نزد شما؟ بفرمایید در این کتاب‌های رجالی تنسیر علام النبلا، تاریخ اسلام و تهذیب الکمال، تهذیب التهذیب و دیگر کتاب‌های رجالی، ببینید آقای عریب ابن سعد قرطبی رو ترجمه کردن یا نکردن. اشکال ششم، ابن تیمیه آمد گفت که قد ذکر عبدالباقی بن گانه، آقای عبدالباقی بن گانه هم گفته که امام عسکری فرزندی نداشته. خب این آقای عبدالباقی بن گانه چه کاره مملکته؟ در کدام کتابش، کدام جلد، کدام صفحه همچه حرفی رو زده؟ خب آقای ذهبی وقتی میاد به همین عبدالباقی میرسه، میگه هو اندی ضعیفون، این آقا در نزد من ضعیفه. آقای ابن تیمیه دارد یک عبارتی را نسبت میدهد به یک فردی که اولا در هیچ آثارش نیست، باید آدرس بده، نداده. این دروغه. بر فرضی هم که راست باشد چیه؟ این آقا کاملا ضعیفه. اشکال هشتم، این آقا برای شما عرض کنم آمد اعلام کرد، این کارشناس چیز، آقا امام عسکری فرزندی نداشته، نه دختر نه پسر. آقایان اهل سنت شما بیاید قضاوت کنید. ابن تیمیه میگه نداشته، این آقام به تبع از امامش و به قول خدای خودشون ابن تیمیه همچه حرفی میزنن. آقای فخرالدین رازی متوفای 603 یا 604 که به نظر من 603 صحیحه، میگه اما الحسن العسکری الامام فله ابنان و بنتان. امام عسکری 4 بچه داشته، 2 دختر 2 پسر. یک پسر با 2 دخترش در زمان امام عسکری از دنیا رفته اند، ولی حضرت مهدی محمد ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا بعد از پدر در قید حیات بوده. کتاب از شجره المبارکه فی انصاب طالبیه صفحه 78 و 79. خب اگر ما میگیم فرزندی داشته از کتابهای خود شما، از این بهتر، از این واضحتر. و جالب این هست که تعدادی از بزرگان اهل سنت شهادت دادن بر ولادت حضرت ولی از ارواح و نافدان، نه یک نفر، نه دو نفر، نه سه نفر. جناب آقای فقیه ایمان قبلا ما این رو بیان کردیم در کتاب الاصاله المهدویه فی الاسلام، ایشون میاد نام 112 نفر از علمای اهل سنت رو میاره که اینها شهادت دادن بر ولادت حضرت مهدی. آقا از این 112 نفر 100 نفر هیچ، آیا 12 نفر حرفشون قابل قبول یا نه؟ شما همینطوری حرف مفت، آقا امام عسکری نه دختری داشته نه پسری داشته. عزیز من دیگه زمان فریب دادن مردم سپری شد برادر بزرگوارم عزیزم. احترام نکردن و مسخره کردن شعور مردم دیگه سپری شده. الان من گمان نمی کنم یک دانشجو و یک وهابی هم بخواد همینطوری بی مدرک همینطوری برایشون فلهی شما بیایید اونجا اوورت مطلب بیان کنید از شما بپذیره. جناب آقای دکتر سید سامر عمیدی در کتاب دفاع عن الکافی، موجود تو سایت های مختلف هم هست، جلد اول صفحه 568، نام 128 نفر از بزرگان اهل سنت رو آورده بر ولادت حضرت مهدی ارواح و نافدا. دیگه اینها دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم از خودمون در آورده باشیم. اینها رو برادر عزیزم بزرگوار یه مقداری برید مطالعه کنید، تحقیق کنید، بررسی کنید، به قول روشن بشه قضیه، بعد بیایید اونجا برای شما عرض کنم حرف بزنید، وقت مردم به شما نخندن. حالا ما یه چند نمونه از اینها را، گرچه قبلا هم اینها را ما گفتیم، اینها را عرض میکنیم. بفرماد این دیگه آقای ذهبی هست، متوفای 748 هجری، ایشون در رابطه با حضرت عسکری سلام الله علیه که مربوط به سال 256 هجری هست که در اونجا ولادت ها را بیان میکنه، میگه در سال 256 هجری محمد ابن الحسن العسکری به دنیا آمد که رافضه او را الخلف الحجه و مهدی و منتظر میدانند و پایان بخش ائمه 12 گانه کتاب العبر فی خبر من غبر جلد 2 صفحه 37. و همچنین آقای فخرالدین رازی که عبارتش رو نقل کردیم که ایشون صراحتا میگه 4 تا بچه داشت امام عسکری، 2 تا پسر و 2 تا دختر. آقای ابن حجر هیثمی از بزرگان علمای شافعی هست که ایشون میگه بعد از آقا امام عسکری یک فرزند بیشتر از او نماند، ولم یخلف غیر ولدی ابو القاسم محمد و عمره عند وفات ابیه 5 سنین. عمر حضرت مهدی هنگام وفات پدر بزرگوارشون 5 ساله بوده. از سوائق المحرقه جلد 2 صفحه 601 چاپ بیروت. و همچنین آقای ابن اسیر جزری از علمای بزرگ شماست، در کتاب برای شما عرض کنم الکامل فی التاریخ جلد 6 صفحه 249 در رابطه با حوادث 260 هجری، خب ایشون برای شما عرض کنم نسبت به حضرت عسکری میخواد بیان کنه، میگه در این سال امام عسکری از دنیا رفت و هو والد محمد الذی یعتقدونه المنتدر به سرداب سامرا. اون پدر حضرت محمد ابن الحسن العسکری هست که شیعیان معتقد هستن اون جزء منتظران هست. البته ایشون میگه کان مولده سال 232 که البته 232 صحیح نیست، 255 صحیحه. و همچنین آقای ابن خلکان، این دیگه از بزرگان شماست دیگه، نمیتونید نسبت به ابن خلکان بگید ایشون شیعه بوده. خب ایشون صراحت داره نسبت به آقا ولیعصر، میگه کان ولادته یوم الجمعه منتصف شعبان سنت و خمس و خمسین و معتین، همونی که شیعه معتقد هست ولادت حضرت مهدی روز جمعه نیمه شعبان سال 255 هجری. و فیات الاعیان جلد 4 صفحه 176. آیا اینها کفایت نمی کنه؟ آقای صفدی از علمای بزرگ شما هست، باز ایشون هم همین میگه حضرت مهدی سال 255 هجری
به دنیا آمد. الوافی بالوفیات جلد 2 صفحه 249. سبت ابن جوزی همین تعبیر رو برای شما عرض کنم دارد در کتاب تذکرت الخواصشون صفحه 204. و همچنین آقای خیرالدین زرکلی، این دیگه بابا وهابی، این شیعه نیست سنی نیست، وهابی، خدمت بزرگی به وهابیت کرده، در کتاب الاعلامش جلد 6 صفحه 80 در رابطه با حضرت مهدی میگه ولد فی سامرا و مات ابوه و له من العمر نحو 5 سنین. اون روزی که حضرت عسکری از دنیا رفت حضرت مهدی 5 سال بیشتر نداشته. خب آیا اینها کفایت نمی کنه شما از این دروغ پردازی هاتون دست بردارید، از این فریب دادن ها عزیزم دست بردارید، یه مقداری حتی خل بیاید اینها را نقد کنید. ما بدانیم که شما یک سرمایه علمی دارید، ما هم استفاده می کنیم، بحث علمی رو ما استقبال می کنیم. البته ما موارد متعددی هست که من به همین 8 مورد اکتفا می کنم. و جالب این هست که یکی از این حضرات اعلام کرده بود همین آیه، اما از کتاب‌های شیعه اینها یک روایت صحیح به ما بدن در رابطه با ولادت حضرت مهدی ارواح و نافدا. خب آقا شمایی که اصلا کتاب‌های شیعه رو تا به حال ندیدی، شما مفضل رو مفضل میخوانی، برای شما عرض کنم برسی را برسی دارید میخوانید، این کارشناس بزرگوار شما ملل نحل رو نمیدونم یک عبارت خیلی قشنگی نمیدونم هلال و ملل یه همچه چیز یه چیزی که هستن واقعا از اون
خویی و یه جور دیگه میخوانید.
بله آقای خویی را با قول امام خوشی دارید میخوانید، کشی را کشی میخوانید. خب اینها برای شما عرض کنم، اون وقت انتظار دارید که برای شما عرض کنم ما در برابر این مسائل آرام بنشینیم. من فقط برای اینکه یه مقدار روشن بشه جناب آقای محسنی این عبارت رو هم جواب بدم، بعد اگر چنانچه سوالی اگر نیست تلفن ها باز بشه ببینیم که به کجا میرسیم. خب این آقا میگه آقا در کتاب آی شیعه هم یک روایت صحیح نیست مبنی بر ولادت حضرت مهدی. خب آقای هاشمی بزرگوار شما کتاب شیعه را تا به حال خواندید؟ کجا شما کار رجالی کردید؟ من نمیدانم شمایی که چند سال در دانشگاه امام محمد ابن سعود بودید و فارغ التحصیل اون دانشگاه هستید، حداقل من آنچه که شنیدم این آقایان وهابی ها تو دانشگاهشون نسبت به مسائل رجال و درایه اهمیت میدن و ما ندیدیم چه اون زمانی که در شبکه نور بودید چه در کلمه آمدید یه کار رجالی از شما ما ندیدیم، یک آشنایی با کتب رجالی از شما ما تا به حال ندیدیم. و کارشناستون اونجا به قول رجال کشی را کشی برداشت خواند، اعتراض نکردید. آقا این کشی نیست کشیه، آقای خویی را خوشی خواند. حداقل این بود که اگر واقعا آشنا با کتب رجال شیعه بودید همونجا باید میفرمودید آقا این امام خوشی نیست، امام خوییه. برای شما عرض کنم ما ندیدیم، اون وقت شما میفرمایید ما یک روایت صحیح در کتب شیعه مبنی بر ولادت حضرت مهدی وجود نداره. من تقاضا دارم اتاق فرمان اگر مانیتور من رو بدن به آنتن که حداقل من یکی دو تا روایت این آقایانم یاد بگیرن بحث رجالی را. برای شما عرض کنم مرحوم کلینی با سند صحیح از محمد ابن یحیی از احمد ابن اسحاق از ابی هاشم جعفری نقل میکنه که من به ابو محمد امام عسکری سلام الله علیه عرض کردم که آقا جایگاه شما خیلی بالازم مفید سوالی بکنم خجالت میکشم، برای شما آیا شما فرزندی دارید؟ بله. بعد حضرت فرمود که اگر چنانچه برای شما اتفاقی افتاد در کجا به سراغ او برم؟ حضرت فرمود مدینه. کافی جلد اول صفحه 328. سند روایت محمد ابن یحیای عطار ابو جعفر عطار قمی ثقتون عینون کثیر الحدیث، هم مورد وثوقه، هم از شخصیت های برجسته است، هم کثیر الحدیثه. رجال نجاشی 353 شماره 946. راوی دوم احمد ابن اسحاق اشعری هست، قمیون ثقه، رجال توسی صفحه 397 شماره 5817. ابو هاشم جعفری کان عظیم المنزله عند الائمه شریف القدر ثقتون، جایگاه ویژه پیش ائمه داشته، آدم شریف است و مورد وثوقه.
رجال نجاشی صفحه 165 شماره 411. خب اگر میخواد کار سندی هم بکنید جناب آقای هاشمی، جناب خدمتی، جناب یک دونه از این کارها بکنید ما ببینیم، حداقل این حسرت تو دلمون نمانه که بابا این زحمتی که آقای کشیده به قول چند سال تو دانشگاه امام مهندس سعود بوده، پولی که اونا خرج کردن هدر نداده. نگیم هیپ اون به قول چند سالی که اونجا شما، حالا ما نمیدانیم آیا کارشناسی گرفته، کارشناسی ارشد گرفته اونجا چی بوده، که حداقل نگیم هیپ اون زحمتی که اون آقایان کشید و شما برای شما عرض کنم اینطور جاهل به مسائل رجالی و دم از رجال میزه. ایشون میگه آقا ارزش یک سن روایت به سندشه، خونه ای که سند نداشته باشه چطوریه؟ ماشینی بدون سند ارزش نداره، روایت بدون سند ارزش نداره. آقای بزرگوار بحث این که سند سند سند، خوب در تمام کتابهای شما موضوعات ابن جوزی هم سند آورده، آیا قبول میکنید؟ سند اینیست که دونه دونه راوی ها را بررسی کنید، شما بگید آقا این ثقه است، ذهبی گفته، ابن حجر گفته، ابن معین گفته، برای شما عقیلی گفته، چی گفته، این ضعیفه، این چی است، بیاد یه بررسی سندی بکنید و اون به قول توانمندی علمی خودتون رو نمایش بدید برای بینندگان خودتون. ما هیچ، حداقل برای بیننده هاتون نمایش بدید و مردم بفهمن که شما یه مقداری از رجال درایه هم سر در میارید. و همچنین روایت بعدی برای شما عرض کنم، کافی باز جلد اول صفحه 328، ارشاد مرحوم مفید جلد دوم صفحه 348، باز سند صحیح علی ابن محمد المحمد ابن علی ابن بلال، یه خرج الی من ابی محمد قبل مزیه به سنتین یخبرنی بالخلف من بعده، امام عسکری دو سال قبل از وفاتشون به ما نامه نوشت و ولادت حضرت مهدی را به ما خبر داد. این هم باز بررسی سند. برای شما علی ابن محمد فاضلون سگتون، آقای خوی در موجم رجال الحدیث جلد 12 صفحه 309، جامع الرواد محقق اردبیلی جلد 1 صفحه 560، محمد ابن علی ابن بلال توصی داره سگتون، رجال توصی صفحه 401 شماره 5886. روایت بعدی مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه نقل میکنه. برای شما عرض کنم مرحوم کلینی باز در جلد اول صفحه 328 نقل میکنه. خب اینها روایاتی است که در کتابهای شیعه آمده. خب بفرمایید بیانها شما جواب بدید به ما، شما دنبال روایت میگردید، ما حداقل بیش از 30 روایت مرحوم 28 یا 29 روایت آورده در رابطه با ولادت آقا ولیعصر ارواح نافدا و ما چند نمونش هم یک روایت صحیح هم داشته باشیم برای ما کفایت میکنه و ده ها روایت ما داریم در این زمینه. شما در از کتب شیعه به ما روایت بدن. این واقعا برای آدم درد آور هست که در عصر ارتباطات این آقایان میان برای شما عرض کنم ادعای علم میکنن و متاسفانه ما میبینیم دستشون خالی هست و ما دلمون میسوزه. ما دوست داریم که حداقل آقایانی که رقیب ما هستن و در برابر ما هستن یک توان علمی داشته باشن، ما خلاصه از حسرت در بیاییم بیرون که این آقایان حرفی که میزنیم نقد علمی بکنن، ما خوشحال بشیم. یعنی والله من خوشحال میشم که این آقایان بیان حرفایی که ما میزنیم بیان آقا فرانی به این دلیل به این دلیل به این دلیل حرفشون نادرست بوده، این اشکال علمی در صحبتهای فلانی هست. ما دیگه از حسرت حداقل در بیاییم بیرون دیگه. اینطوری نباشه برادر عزیزم.
حاجم من بعض موقع فکر میکنم آقایان واقعا از جهلشونه یا رو تعمده، نمیدونم. خیلی راحت این کتاب رو شما میارید، واقعا یک روایتش کافیه، شما 7-8 روایت میارید ولی آقایان خیلی راحت منکر میشن. ممنونیم آجا، اگه اجازه بفرمایید یک میان برنامه ببینیم، اگه همکاران عزیزم هم زیرنویسم بکنن شما تلفن ها رو که ما بعد از اینکه برمیگردیم استودیو انشاءالله دیگه تلفن ها رو بگیریم و انشاءالله در خدمت بینندگان عزیزم باشیم. بله. تجده عونا لك في النوائب، نادي عليا مظهر العجائب، تجده عونا لك في النوائب، علي 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 يا علي،
علي يا علي اسمك بالقلب من رسيم
يا علي
سبحان ربي الصاغ لك هالاسم
يا علي
يا منبع الجود وكنوز العليم
يا علي
تغري المودة بمولدك مبتسم
يا علي
اي آخرة ودنيا بمنهجك نلتزم
يا علي
عن قلب صادق بالعدل نعتصم
يا علي
أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب
علي 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 يا علي
يا علي
علي علي كلهم العجائب تجده عونا لك في النوائب
نادي نادي
علي علي مظهر العجائب
تجده
عونا لك في النوائب
يا علي يا علي
علي علي علي, علي يا علي 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 يا علي
أشرف اسم فوق الضمير انكتب
يا علي
اسمك وفضلك نال أعلى الرتب
يا علي
اي ما يوم نورك يا ابو حسين انحجب
يا علي
هالفضل بارين الوجودك وهب
يا علي
والله كل الوجود تراب وانت الذهب
يا علي
حبك فريضة وبالشرائع وجب
يا علي
صديق سألني 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 أمين ذهب جهان تو مقتدای منی نه از قدیر از ازل تو آشنای منی به قاب دل هشون جمال روی ماه تو به جان ناقابل شدم فدای راه تو دهم همه هستی به شوق یک نگاه تو ساقی کوثر علی
ورد لب اهل دلا این نغم با صوت جلی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا.
خیلی ممنون هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. ان شاءالله تا بخش پایانی هم همراه ما باشید. این بخش دیگه تعلق به شما داره و منتظر تلفن‌های شما هستیم، ان شاءالله پاسخگوی شما هم باشیم. اگه همکاران عزیزم ارتباط بدن ما آماده هستیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت بیننده عزیز. سلام، شب شما بخیر. الو الو
الو
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم حاج امام.
ممنون،
حال شما خوبه؟
درود بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت حاج آقا حسینی.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، متشکرم.
از کجا تماس میگیرید؟ الو،
از کامیاران. من یه با دیگران تماس گرفتم خدمت شما.
صدا تلویزیون رو ببندید که پخش
اوستونی با هم فامیلیم. بله. قاطی فاتی هستی؟
بله بله.
تلویزیون تو محبت کنید. بله. ببندید برادر بزرگوار.
بله بله چشم.
خیلی ممنونیم. سوالتون رو مطرح کنید.
سوال بنده این حاج آقای قزوینی در رابطه با این احادیثی که می فرمایید، الحمدلله مردم این زمانه همه باسواد هم.
بله.
شاید مردم اون دوره‌ای که نمیدانم بخاری و عسقلانی و کی و کی بوده، یه نفر باسواد بوده و بقیه بیسواد هرچه گفتن پذیرفتن. در حال امروز همه باسوادن، احادیث رو با قرآن تطبیق میدن. بعد در اهل سنت معصومیت غیر از پیغمبر برای هیچ کس قائل نیستن. حتی اگر حدیث از بخاری باشه، از عسقلانی باشه، از نمیدانم کی هندی باشه، از کی باشه، از کی باشه، اگر با قرآن عرضه بشه قابل قبول نباشه، با فطرت و عقل قابل قبول نباشه، نمیپذیرن. لذا من خواهش میکنم حضرت علی، این همه که به احادیث و کتاب ها میپردازی، در کنار اینها آیه قرآن هم بیارید. این یک مسئله. دوم اینه که در شبکه های اهل تشیع حرفا یکسان نیست. مثلا به عنوان مثال حضرت علی میپردازید امامت از فروع دینه، شبکه دیگه میگه از اصول دینه، یکی دیگه میگه نه اگر کسی به امامت اعتقاد نداشته باشه کافر مطلقه. این چرا تضاده هست؟ یا در رابطه با مثلا ام کلثوم، مثلا یکی میگه دختر حضرت علی بوده به زور گرفتن، یکی میگه جن بوده بی قالب در آمده، یکی میگه دختر ابوبکر بوده. اما در شبکه های اهل سنت این تفاوت ها معمولا دیده نمیشه، اگر حرفی گفته میشه معمولا یکسان گفته میشه. در رابطه با اینکه فرمودی آیه خدمتی نمیدن دوربین داشته 1200 سال پیش و رصد کرده فلان، پس این حرفای مثلا پچ پچ بین حضرت رقیه و حضرت زینب یا در صحرای کربلا، چون مدعان اونجا ضبط کردن انگار خودشان اونجا بودن وقتی بیان میکنن اینجور مسائلو، ما خواهش میکنیم بیشتر به قرآن. مثلا این بحث حضرت خضر واقعا در قرآن هست؟ اگر واقعا قرآن تایید نکرده باشه مسلم از قلانی ابن تیمه نمیدانم مجلسی کلینی هر کس گفته باشد، از نظر آدم قابل قبول نیست. این دوره دیگه گذشت، اون دوره که یه ملای بیا هرچی بگه بقیه بگن چشم. به هر حال مردم همه سواد دارن امروزا، تطبیق میکنن. ما خواهش میکنیم سندا بیشتر قرآنی باشه، چون ما معصومیت برای هیچ کس قائم نیستیم. بخاری سهله، از هر کسی که باشه سند نداشت، یعنی با قرآن عرضه بشه حرفش. قرآن عقل فطرت من نپذیره، میزنم به دیوار میگم بی خود گفت.
این رو برادر بزرگوار اجازه بدید من یک سوالی هم از شما داشته باشم یا نه؟ بله. از این که آدم مؤدبی هستید و واقعا ما تشکر میکنیم همیشه هم.
خدا دایمات یاقا خدا شاهده، چون شما عالمانه محترمانه صحبت میکنیم، ما هم دنبال حقیقتیم. حقیقت
خدا انشاءالله شما و ما را با آن راهی که رضای خودش هست رهنمون کنه. ولی ببین برادر بزرگوارم، در قرآن کلیات بیان شده، کلیاتش هم نه به تفصیل. ما اون دفعه حضرت علی هم که صحبت کرده عرض کردیم در رابطه با نماز، جز کلمه اقیم و صلات چیز دیگری در قرآن ما داریم؟
درسته.
خب همین اقیم و صلات، من از شما سوال نمی کنم، از شبکه های به قول آقایان اهل سنت یا وهابی سوال میکنم، اینه برا مردم تشریح کنن. میگه آقا اگر درباره امامتم اینطوری اقیم الصلات یعنی نماز بخوانید، چی گفته اقیم الصلات یعنی نماز بخوانید؟ کلمه اقیمو معناش چیه؟ اقیم الصلات بابا خود آقای کاشانی از فقهای بزرگ اهل سنت متوفای 587 هجری میگه قوله تعالی اقیم الصلات مجملون. بابا اقیم الصلات مجمله، کلمه اقیمو را آقایان به معنای ادامه خواندن یا برپا داشتن. الان من به این آقا میگم بنده نماز نمیخوانم، به بچه ها میگم نماز بخوانید، آیا اقیم الصلات اطلاق میشه بر من یا نه؟ من باشتم نماز برپا بشه دیگه، به بچه‌م، به برادرم، به خواهرم، به فامیلم میگم نماز بخوانید، من نماز رو برپا داشتم. و نداره که شما نماز سلو، کلمه سلو که نداره. و خود آقای کاشانی هم در کتاب بدایع و صنایعشون در ذیل آیه شریفه اقیم الصلات صراحت داره بر این که چیه؟ این آیه مجمله. جالب این هست که برای شما عرض کنم آقای ابن ابی حاتم از مفسران بنام اهل سنته و ابن تیمیه هم او را قبول داره، در جلد سوم صفحه 1004ش میگه اقیم الصلات امرهم ان یصلی مع النبی. معنای اقیم الصلات یعنی با پیغمبر نماز بخوانید. اینم یک تفسیره.
آقای اسماعیل تیمی اصفهانی متوفای 535 میگه برای شما عرض کنم انزل القرآن فنزلت فیه جملت الامور تا میگه سنت معین کرده، بعد میگه یقول الله اقیم الصلاة و فسرت سنت حدودها و رکوعها و سجودها و ما یقال ذلک. قرآن گفته نماز بپا دارید و پیغمبرم آمده فرموده که شما برای شما عرض کنم نماز بخوانید اینطوری که من میخوانم. آیا اینها مجمل نیست؟ و جالب این هست که برای شما عرض کنم جناب آقای فخر رازی متوفای 606 میگه اقیم الصلاة یفید وجوب فعل معین فی نفسه غیر متعین به حسب اللفظ. اصلا کلمه اقیم الصلاة از نظر لفظ هیچ چیزی را معنا نکرده. بعد ایشون میگه اقیم الصلاة میگه لفظ مفردتون محلاتون بالالف واللام، اقیم الصلاة به پا دارید اون نماز را. کدام نماز؟ نمازی که در شرایع سابقه بوده. میگه فیکون المراد منها المعهود السابق ولیس عند المسلمین معهود سابق من الصلاة. قبل از آیه شریف اقیم الصلاة درباره نماز چیزی نیامده بود که خدا داره میگه اقیم الصلاة چیه؟ تفسیر فخر رازی جلد اول صفحه 157. جالب اینه در صفحه 215 جلد 21 میگه اوصانی به صلاة و زکات مادم تحیان در آدو حضرت عیسی. حضرت عیسی چند ساعت از مادر به دنیا آمده میگه خدای عالم منه وصیت کرده به نماز خواندن. خب از این آقایان سوال میکنیم اوصانی به صلاة، معنای اوصانی به صلاة یعنی چه؟ نماز خواندن حضرت عیسی ولی یه بچه 3-4 ساعته چطور میخواد نماز بخواند؟ و اضافه نماز در شرایع گذشته مثل نماز ما که نبوده. بعد آخران میگن آقا مراد از صلاة این هست که دعا، مراد از صلاة دعا هست، چون از صلاة الدعا و زکات تطهیر. این تفسیر جناب سالب جلد 4 صفحه 17. یا نه جالب این هست که بعضی از آقایان میگه حضرت عیسی که گفته من اوصانی به صلاة، بل اون وقتی که من به قول به وقت بلوغ رسیدم اون زمان میخوام نماز بخوانم. شما برای ما بیان کنید که اصلا خود نماز کلمه الصلاة در اوصانی به صلاة معناش چیه؟ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، اینم صلاة دیگه. مراد از صلوا علیه یعنی چی؟ نماز بخوانید بر پیغمبر؟ یا نه مراد از صلوا علیه یک چیزی درود فرستادنه. وقتی که کلمه صلاة اقیموش مبهم، صلاتش مبهم، صلوش مبهم، اون وقت این آقا میگه آقا نماز اقیم الصلاة قرآن گفته نماز بخوانید، حالا نسبت به رکعاتش. برادر بزرگوارم همینطوری آمدن و به این شکل ساده برای شما عرض کنم حرف زدن این هنر نیست. ما داشتیم که حرف میزدیم یکی از همین عزیزان ما که دارن تصویر بردار ما هستند، مهندس خلیلی، یه عبارتی از چرچیل نقل کرد، بود مدرک بیارید برا من. فوری رفتن از اینترنت که از چرچیل نوشته که سعی کن درست صحبت کنی وگرنه عاقلانه آن است که سکوت کنی، از سایت تدیان آوردن. حالا برادر من هم پشت تلفن هستن.
بله
هستن. ببین برادر بزرگوارم، ببینید اگر ما بخواهیم قرآن را بدون سنت معنا کنیم قطعاً از گمراهی سر در میاریم. همون نسبت به خود نماز یک آیه برای ما بیارید نماز بخوان. اقیم الصلاة هم گفتیم که خودش مجمله، مبهمه.
چند رکعتش
و چند رکعتش کجاست؟ کیفیت رکعاتش کجاست؟ خب قرآن گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم و یا برای ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عن فانتهوا. خب این مطالب برادر بزرگوارم، ما بخواهیم قرآن را بدون سنت بخواهیم تفسیر کنیم قطعا سر از گمراهی در میاریم.
محکم و متشابه،
محکم داره، متشابه داره. همین آقا که میگه از محکمات اقیم الصلاة، ما ثابت کردیم متشابه. از بزرگانشون که میگه از بقول متشابهات مجمله. ملیزا ما از حضرت عالی تشکر میکنیم برادر بزرگوارم و از نحوه ادب حضرت عالی. البته ما هم احترام میگذاریم به آقایان اهل سنت و این رو تکلیف برای خودمون میدانیم برادر عزیزم، منتم به سر شما نداریم، دستور ائمه ما هست. بله
یه ثانیه من وقت شما را بگیرم.
بفرمایید برادرم.
یه ثانیه ببینید آقا قزوینی اجازه میدید؟
بله بفرمایید.
من الان خانمم بغل دستم نشسته شیعه است، من سنیم.
بله خدا هم شما را حفظ کنه هم خانمتون را حفظ کنه.
بله. ببینید خانمم خواهرم سنیه است، شوهر شیعه است. خب
بله
والله ما هیچ مشکلی با هم نداریم، مشکل این شبکه ها برای ما دارن درست میکنن. اما بحث ما اینه که آقا همین صلات حداقل کلیاتش آمده. گفتم به والله شما را دوست داریم. من بحثم اینه این احادیث برای ما دیگر اگر منطبق با قرآن و اون فطرتی که خدا به من داده و عقلم نخونه از هر کسی که باشه برام قابل قبول نیست. به هر حال به اندازه بخاری مطمئن باش بچه های این دوره سواد دارن، به اندازه او دوره گذشتیگم. من خواهش میکنم شماها هم از قرآن بیشتر صحبت بکنید. یک دو این چندگانگی ها، آقا امامت جز اصول دین یا جز فروع دین؟ آقا کسی به امامت ایمان نداشته باشه، من انسانم واقعا میخوام حقیقت برام روشن بشه، واقعا کافر میمیرم یا مسلمان میمیرم؟ اینا دیگه دلایل قرآنی، نه بخاری این گفت، مجلسی اون گفت، کلینی اون گفت، عسقلانی اون گفت، ابن تیمیه. من از همین ابن تیمیه ستا اشکال خودم از کتابش میگیرم. آدمم عقل دارم، شعور دارم، سوادم دارم، میتونم بگیرم. این کفر که نیست. چون عرض کردم اون طوری که شما فکر میکنید یه نفر معصوم هر چی گفته صحیحه، ما این تو فکر نمیکنیم. هر جدیدی خلاف قرآن و سنت پیغمبر و عقل و فطرته میزنیم به دیوار، مال هر که باشه. پس ما قرآن یا همین اقیم الصلات در قرآن کلیتش آمده، سنت پیغمبر جزئیتشو مشخص کرده، امامت هم کلیتش در قرآن بیاد جزئیتشو مشخص بشه، سنت پیغمبر مشخص کرده.
سوال کلی دونی که امامت
زکات همینطور چیه همینطور.
ببینیم برادر بزرگوارم، من ممنون از شما.
بس عمر و علی و فلان و بهمان گذشتن، بیاید رو توحید. جوانای ما همه مسیحی شدن متاسفانه.
بله
رو توحید جوانا کار کنید. چرا به خدا یه مقدار از نیکی از خوبی بگید، والله بالله به قرآن جوانا داره از دست میرن. حاجی آقا قزوینی ما ارادت داریم به شما، قصد جبهه گیری هم نداریم دیگه، مزاحم نمیشم. خدا نگهدار شما.
خدا حافظ. بله
دست شما درد نکنه، ممنون از بزرگواری شما. من یک توضیح مختصری میدم، شما از تلویزیون گوش کنید برادر عزیز.
ساده به خاطر چیه؟ اخیرا آی الایاری آیه آورده میگه اسم حضرت علی مستقیما هست در قرآن، آیا این صحت داره؟ واقعا اسم حضرت علی.
آقای بزرگوار ببین عزیز من، ما از آقایان اهل سنت یک گلایه داریم، از علمای اهل سنت، نه از شما افراد عادی. ببینید آقای یاسر حبیب آمد و عایشه اهانت کرد، تمام مراجع ما محکومش کردند. نسبت به همین فردی که شما اسم بردید، آقایان مراجع شبکه این رو تحریم کردند. حداقل علمای اهل سنت نسبت به این دو تا شبکه وهابی که نسبت به مقدسات شیعه، نسبت به مراجع ازام تقلید بدترین فحشا رو میدن. چرا این آقایان تکان نمیخورن؟ چرا عکس العمل نشان نمیدن؟ ما این کارو کردیم رسما، خودمون گفتیم ما فلان شبکه شیعه نیست. رسما مراجع ما اعلام کردن، اطول مکارم شیرازی، آقای براش محقق کابلی، دیگر آقایان رسما وارد میدان شدن. ولی انتظار ما هم این هست که این علمای اهل سنت حداقل یک عکس العملی هم نشان بدن نسبت به این فحاشی ها. بله ببینید ما با آقایان اهل سنت
تعریف میکنن، تمجید میکنن، کی فوش دادن؟
بله
ما فوش ندیدیم از این شبکه ها نسبت به اهل بیت. والله
همیشه این آقایانی که هر شب میگن این حرم ائمه بتخانه هست، آیا این فوش نیست؟ این حرم ها باید خراب بشه، یه روزی هم خراب میکنیم، اینها فوش نیست؟ اینی که نسبت به مراجع ما میگن فلان آیت الله العظمى فلان، شما دین دارید؟ آیا اینا فوش نیست؟
چشم اونا را ما محکوم میکنیم، ولی ندیدیم فوش به اهل بیت بدن.
نه نه به اهل بیت فوش ندن. اگرم آقای بزرگوار، آقا جان، مگر حضرت مهدی جز اهل بیت نیست؟ این آقایان که میگن این خرافه است، تشبیه میکنن نستدیر بالله به مغول و چنگیز و برای شمرت کنن
علما مواد مخدر.
بله علمای شیعه مواد مخدر خوردن، آیا اینا توهین نیست پدر بزرگوارم؟ آیا اینی که میان میگن حضرت مهدی خیالی هست، این توهین به 400 میلیون شیعه نیست در دنیا؟ این آقایانی که میگن حضرت ابو طالب کافر مشرک در جهنمه توهین به مقدسات شیعه نیست برادر عزیزم؟
خیلی ممنون جا وقتشون خیلی طولانی
بله شد. دست شما درد نکنه، ممنونیم از شما و ما واقعا همین صفایی که حضرت عالی دارید با خانمتون، شما سنی و خانمتون شیعه هست، گوارا باد بر شما زندگی، خواهر شما شیعه هست، شما سنی هستید، گوارا باد این زندگی بر شما و ما هم تشویق میکنیم، از شما میخواهیم به عقاید خانمتون احترام بگذارید، به همین خواهر عزیزمون که شیعه هست مصرانه میخواهیم به عقاید اهل سنت احترام بگذارن. چند دیگر یک خانمی از سیستان بلوچستان آمده بود مؤسسه، گفت من همسرم سنیه و خودم شیعه هستم، حدود 4 تا 5 تا حوزه علمیه مخصوص خواهران شیعه تأسیس کردم، نه تا به حال شوهرم جلو من نگرفته. بگم نمیدونم 4 تا 5 تا پسر دارم، 4-5 تا دختر دارم، بعضی از پسرام سنی ان، بعضی شیعه هستن. خدا میدونه من لذت بردم از این صفایی که اینها دارن. ما هم دوست داریم. آقا مسئله شیعه و سنی مسئله مشکلی نیست، آقایان بزرگان ما این مسئله را مشکل نمیدانن. آیت الله رضوان سیستانی رسما به عنوان یک فقیه و یک مرجع عالی قدر میگه نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. و ما هم بارها اینجا گفتیم آقا اهانت به اهل سنت، اهانت به مقدسات اهل سنت رو ذنب لایغفر میدانیم. حتی گفتم اگر خود من ناخود آگاه جمله از زبانم بیاد اهانت تلقی بشه، پیشاپیش از اهل سنت پوزش میطلبیم. ولی این به این معنا نیست که ما حقایق رو مطرح نکنیم، ما واقعیات تلخ تاریخ رو بیان نکنیم. در برابر مظلومیت امیرالمؤمنین، خب این آقا میگه به اهل بیت توهین نکردن، همین 2-3 شب قبل این آقا رسما وقیحانه اعلام کردن اگر چنانچه امیرالمؤمنین بعد از پیغمبر خلیفه میشد لیاقت مردمداری و حکومتداری نداشت. حدی توهین بالاتر از این، نفاقی بالاتر از این، بی‌حیایی بالاتر از این، آخه دی توهین نیست، چی اینها؟
خیلی ممنون هستیم. الو
الو
الو سلام، شب شما بخیر.
الو الو
صداتون پخش میشه، بفرمایید.
الو
الو الو از عراق پخش میشه؟ بله، بس که بیننده عزیزمون صداش از عراق میاد. الو. بله ما در خدمت هستیم، سلام.
الو
سوالتون رو مطرح کنید، صداتون پخش میشه.
الو
صداتون پخش میشه؟ صدای شما میاد. شما سوالتون رو مطرح بکنید.
نیم ساعت تقریبا گفتید.
من عذرخواهی میکنم که اینقدر پشت خط هستید، ولی اوتلمونا زیاده. شما لطف کنید سوالتون رو مطرح کنید، صداتون پخش میشه.
بفرمایید برادرم، صدای شما پخش میشه، بفرمایید شما.
آقای قزوینی سلام، هستی من خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله.
سعی کنید قد طول ندن، اگر چه خبره؟ خدای میگه که در خونه یک کس هست یه خربست هست، این همه طول دادن نمیخواد که.
بله بله
خب سؤال این از ما هفته گذشته از جانمالی پرسیدم، گفتم برگردیم به اصل مطلب، به قرآن، از قرآن رو پیغمبر تقلید کنید، همه سر صدا کتاب هندل جلده هندل صفحه این اینا ولش کنید. شما به من گفتی یک آیه قرآن اشاره کن، منم بهت گفتم خدا در قرآن میگه من اطلاع یه گردن شما نزدیکترم، البته من بیسوادم. شما رفتی چسبانده به آقای به پیغمبر یعقوب و به یوسف و بله در زمان حیات درسته، ولی مثل که شما تصدیق نمیدهید فرق مرده و زنده. الان منم به شما
الو
متاسفانه شما میگه در زمانی که ما میگه ندید سر قبرها.
الو من صدا شما متوجه نشدم.
متوجه شدم. بله
خب
بله بله
متوجه شدی. یکی نماز اولی وقت،
خب
شما میگه باید نماز اولی وقت خوانده بشه، پس باید عصر اولی عصر بخونیم، عصر اولی عصر بخونیم.
خب بله
برای متاسفانه مثل که شما هم فارسی بلد نیستی هم عربی بلد نیستی، متاسفم.
خیلی ممنونیم. من نفهمیدم آخرش. بچکه الو شما جواب سوال متوجه شدید؟
والا ایشون میگه من زنگ زدم به اونها صحبت کردم گفتم که شما میگید به این شکلی در رابطه با حضرت عیسی شما چی میگید؟ البته من نمیدونم این عزیزمون بود یا یه بیننده دیگری بود، زنگ زد به اونها گفت قرآن قابل فهمه، اگر خلاف فطرت خلاف عقل باشه ما نمیپذیریم. بعد سوال کرد که آقا قضیه یه حضرت عیسی که بدون این که حضرت مریم همسر داشته باشه به دنیا آمد این با عقل دوری در میاد؟ خب بچه های من بارها از من سوال کردن و نتونستم جواب بدم. شما به من یاد دیگه در قرآن آمده دیگه، این که دیگه از متشابهات قرآن نیست، این دیگه از محکمات قرآنه. کارشناسشون خلاصه زیرسبیلی رد کرد این رو، اصلا جواب مطرح نکرد این سوال رو. خب این قضایا برای شما عرض کنم در قرآن ما نمیتونیم بدون استفاده از روایات نبی گرامی اهل بیت علیهم السلام. خب این آقایان میگن به قول ما اهل سنت هستیم، دم از سنت سنت میزنن. آیا کتاب الله و اطرتی جز سنتی یا نه؟ قبول، پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم السقلین، کتاب الله و سنتی، قبول. آیا همین کتاب الله و اطرتی هم جز سنتی یا نه؟ چرا شما یک دفعه جرأت نمی کنید این روایت رو بخونید؟ یک روایت جعلی، یک روایت ساختگی، یک روایت مقطوعی که آقای برای شما مالک در موطع آورد، هیچ کدام از صحابتین روایت نیاوردن. هی هر روز کتاب الله و سنتی، کتاب الله و سنتی. خب یک دفعه هم بگید آقا کتاب الله و اطرتی هم صحیحه، بیاد بگید آقا کتاب الله و اطرتی، کتاب الله و سنتی، اینا رو با هم دیگه جمع کنید که واقعا راست میگید شما.
خیلی ممنون هستیم. الو الو الو، سلام، شب شما بخیر. از زابل، از زابله. خیلی ممنونیم. الو، صدا پخش نمیشه بس که ها. الو، قد شد. بله، بعدی رو لطف کنید. الو،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
من صدای شما رو ضعیف دارم، آذرسینا هستم.
بله دکتر آذرسینا، سلام، شب شما بخیر.
آقا زیارت شما قبول، حجکم مقبول، سعیکم مشکور.
ان شاء الله خدمت مجدد شما بشه و با حضرت عالی ان شاء الله خدمت برسه. من مزاحمتون شدم، صدای شما رو ضعیف دارم، ولی فقط یه عرضی دارم از بابت اینکه درس رو پس بدم.
خواهش می‌کنم.
صحبتی که این آقای کارشناس داشتن که در مورد طول عمر حضرت مهدی، اینها حالا شما به پیامبران زنده و به طول عمر حضرت نوح اینا که به خوبی اشاره فرمودید، من به داستان حضرت یونس میخوام اشاره کنم که آقایون جواب بدن. سوره صافات آیه 144 که از 139 شروع میشه تا 144، و این یونس لمن المرسلین، که از اینجا که ادامه بدیم آیه 144 یعنی 143 و 144 رو دنبال می‌کنم. این است که فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. آقایان جواب بدن که این للبس فی بطنه الی یوم یبعثون یعنی چه؟ یعنی این حضرت یونس زنده میمون تا روز قیامت؟
تازه در این شرط سخت در شکم ماهی، یعنی اگه در نظر مون خب شرط راحت‌تره.
نمیشه و از این سوالاتی که آقایون دارن.
بله، نه، نکته قشنگی آقای آذرسینا. حتما اینم در این سفر مکه یاد گرفتید آقای آذرسینا.
اگه سوالی دارید من در خدمتتم.
خیلی ممنون هستیم.
و اتاق فرمان طوری تنظیم بکنن که صدا خوب بره، منتقل بشه بیاد.
بله، خیلی متشکرم هستیم از آقای دکتر آذرسینا. الو،
بنده هستید؟
الو، سلام، شب شما بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی آقای قزوینی.
سلام در شما.
از آقای اجازه میخوام اولا به عنوان یک شاگرد بنده یک جایزه خدمت حضرت عالی تقدیم بکنم. شب جمعه است، نثار روح مهر حضرت رسول و اهل بیت ایشون، مخصوصا دردانه رسول حضرت زهرا، یک صلوات همگی بفرست.
الله
سلام. اجازه دارم من دو سه مطلب رو فهرست بار فقط هست.
دو دقیقه در خدمت
جناب آقای
بنده مسعود هستم از قم. جا
آقای مسعود از قم.
صدای اصلی میکنه ضعیف میاد.
حالا نمیدونیم سیستم چرا اینجوریه امشب، بس که همه بینندگان عزیزم میگن صدا ضعیفه.
بله، صدای شما ضعیف برمنده. اجازه دارم بنده
بله بله، یه مدار مشکل سیستم تلفنی هست. بله. مشکل مال مخابرات مال ما نیست.
بله بله.
حالا بهتر شد؟
بله بله. بله
بله.
اجازه دارم؟
بله بفرمایید.
عرض می‌کنم که آقای خدمتی یک عهدی بسته بودن با شیعیان، مشخصا با سخنگوی شیعیان جناب آقای قزوینی. بنده در جلسه پیش عرض کردم پاسخ شما رو به عنوان شاگرد آقای قزوینی دارم میدم. ایشون فرموده بودن اگر بگید، این رو به روایات مختلف گفتن، راجع به ولایت فرمودن، راجع به نام حضرت علی تصریح کردن که آقا در قرآن هست یسالونک عن الاحله یسالونک عن المحیض، باید در قرآن می آمد یسالونک عن علی ابن ابی طالب. بنده در جلسه پیش عرض کردم آقای خدمتی اگر نام مبارک حضرت امیر می آمد برای نفر بعد باز همین مشکل رو شما می داشتید، و تصور می کنم که این پاسخ آنچنان مسکت است که حضرت علی دیگه جوابی ندارید، دیگه نمی توانید این سوال رو دوباره مطرح بکنید. اونی که گفتید راجع به ولایت اون چیز دیگری است. تصریح کردید این که چرا نام حضرت امیر نیامده، بنده پاسخ به شما دادم. شما جایزه ای گذاشته بودید یا اعتراف کنید که سوالتون اشتباه بوده و این جایزه رو به بنده بدید، یا اعتراف کنید که سوالتون اشتباه بوده، بنده یک دبیر بازنشسته هستم، بنده به شما جایزه میدم، ولی اعتراف بفرمایید که سوالتون اشتباه بوده است. یک. دوم، مانور میدید که از شدت علاقه و تفاهم و محبتی که بین خلفای راشدین بوده است، حضرت امیر به جهت علاقه فوق تصور نام فرزندان خودشون رو، بعضی از فرزندان خودشون رو نام خلفا گذاشتن. اگر واقعا چنین علاقه و محبتی بوده است ما بین حضرات، یکی از اولاد از کنم خلیفه اول و خلیفه دوم و خلیفه سوم رو شما نام ببرید که نام علی یا حسنین دوشون باشه. این چه نوع تفاهم و محبتی است که یک طرف فقط به نفع اون طرف؟ اما اینکه ام کلثوم رو حضرت چرا داد، شما در داستان در ماجرای حضرت لوط وقتی که اون جماعت اوباش حمله کردن به خانه حضرت، ایشون نفرمود که دختران من رو بیایید تزویج بکنید و از این مهمانان دست بردارید. آیا در ماجرای ازدواج دختر حضرت امیر با خلیفه دوم چنین استدلالی رو شما نمیتوانید بپذیرید؟ یک اشاره دیگر هم بکنم، رفع زحمت بکنم. من آقای خدمتی از شما جواب میخواهم. بنده 30 چند سال دبیری کردم، در قم دبیر بازنشسته هستم. اگر شما رو تلفن من دارم بخواید میتونم خدمتتون عرض بکنم. جواب باید به من بدهید شما. این که این مانور قرآن، آقا ما که منکر قرآن نیستیم، قرآن رو سر ما، قرآن قانون اساسی دین ما، مشکل ما با علمای اهل سنت نه با مردم عادی اهل سنت. ما به قول همه دوستان، به قول جناب استاد اون از آقای قزوینی، قرنها با هم دیگه زندگی کردیم، ما شیعیان و سنی ها مشکل هم نداشتیم. مشکل از اون جایی حادث می شود که علمای اهل سنت می خواهند همچنان که در اون ماجرای صحیفه یک حرفی به زور به کرتی نشست، این رو همچنان در تاریخ استمرار ببخشن. آقا غلط بوده است، دلیل داریم، بصیرت تاریخی داریم، میفهمیم، نمیپذیریم. این که آقای خدمتی شما بیایید 4 تا اسم نشان بدهید، چشمتون رو دوربین بگیرید، بگید که نام دختران حضرت رسول، آیا شما مردم شیعه میدانستید؟ آقا میدانستیم والله. من از شما یک سوال میکنم، عرضم رو تمام میکنم. شما بفرمایید 3 دختر گرانقدر حضرت رسول مجموعاً از زبان مبارک حضرت پیغمبر در باب این 3 دختر حضرت رسول، 1/10 فضائلی که راجع به حضرت زهرا گفته شده، آیا درباره این 3 تن هم گفته شده است یا نه؟ این رو به بنده جواب بدید. میگید چرا آقای قزوینی شبکه ای ما رو میبینه؟ آقا بنده مکرر عرض کردم، حاجاها استاد ما بارها فرمودن، ما دعا میکنیم شما شبکاتون زیاد بشه، 10 تا شبکه دیگه هم که باشه با اشتیاق میبینیم، برای اینکه ما میخوام ببینیم در قرن 15 هجری سخن شما چیست، اون که در کتابهای شماست که ما خواندیم، میدانیم اینها رو از زبان خودتون. بنابراین نه شبکه کلمه، نه شبکه، 10 تا 20 تا شبکه دیگه هم که بزنید، ما موظف میدانیم خودمون رو به این که ببینیم، حرفها رو بشنویم و استدلال بکنیم. جناب خدمتی فردا شما برنامه دارید، امشب آخر شب برنامه دارید، روزهای
مشخصا بنده مسعود هستم، دبیر بازنشسته از قم. این عرایضی کردم، استدعا میکنم جواب بنده رو لطف بفرمایید. خیلی خیلی متشکرم.
آقا
اگر آقای غزینی اگر عرایض بنده اشتباه است، شما با من استاد بنده تشریف بفرمایید.
خواهش میکنم.
التماس
دارم. خواهش میکنم. من در رابطه با این فرمایش برادر عزیزم از قم، جناب آقای مقصود از قم، من همین چند روز قبل بودم، یه چند تا کلیپی که دوستان درست کرده بودن، ایشون خیلی روی اسامی فرزندان امیرالمومنین سلام الله علیه مانور میداد این چیز. آقا تا به حال شما شنیده بودید این رو؟ بله شنیدن، تو کتاباشون هم آمده، مطالبش هم مطرح کردن. و جالب اینه که این آقا یک بیننده زنگ زد، آقا به خاطر اینکه تنها نامی که اون زمان بود ابوبکر مال جناب خلیفه اول بوده، علی ابن ابی طالب به خاطر علاقه شدیدی که داشته چیکار کرده اسم بچهش رو چیز باشه. بعدشون خیلی داشت تحدی میکرد، آقا آیا در زمان پیغمبر کسی غیر از ابوبکر اسم ابوبکر هم داشته؟ خب آخای بیننده بنده خدا که از کجا خبر داره چیه قضیه، چیه مسئله که آیا ابوبکر بوده یا نبوده؟ خب جناب هاشمی بفرماید از بنده سوال کنید، بنده ثابت کنم که شما بی سوادید، کتابای خودتون هم نخوندید. شما حداقل کتاب الاصابه ابن حجر عسقلانیتون رو میخوندید، اصحابی که نامشون ابوبکر بود اونجا میدیدید. شما برادر عزیزمون اگر مانیتور من رو بدن به آنتن ممنون میشم. بفرمایید الاصابه ابن حجر عسقلانی، مانیتور من رو محبت کنم بدن ممنون. الاصابه ابن حجر عسقلانی جلد هفتم صفحه 38، ابو بکر ابن شعیب اللیثی اسمه شداد و قیل الاسود. خب یکی از صحابه اسمش ابو بکر بوده. و همچنین برای شما عرض کنم غیر از ایشون افراد دیگری هم بودن که اسمشون ابوبکر بوده. بفرماید ابوبکر ثقفی نفی ابن الحارث جلد هفتم صفحه 39، بازم راوی دیگری اصحاب دیگری اسمش ابوبکر بوده. آیا اینها کفایت نمی کنه جناب آقای برای شما عرض کنم هاشمی؟ بفرماید نفر بعدی ابوبکر الانسی جلد هفتم الاصابه صفحه 41، اینم باز یکی دیگر. باز فرد دیگری بفرمایید ابوبکر ابن حفص. خب این حداقل چهار مورد رو الان من تونستم جستجو کنم به بینندگان نشان بدم. این آقا میگه شما یک نفر به ما بگید که در زمان پیغمبر از صحابه اسمش ابوبکر بوده. ما چهار تا نشان دادیم به شما، ببینیم فردا چه فرمایش شما میخواد بفرمایید شما. خب ببینید وقتی از یک بنده خدایی که اصلا خبر نداره از تاریخ، کتاب رجال نخونده، صحابه را خبر نداره، خب این آقا را تو تنگنا قرار میدن. خب اون بنده خدا هم نمیدانه. بابا الاصابه را نگاه کن، 21 نفر از صحابه نامش ابوبکر بوده، 38 نفر از صحابه برای شما اسمش عثمان بوده. خب آقا اینها از کجا؟ آقا چون حضرت علی علاقه داشته به جناب ابوبکر، علاقه داشته به برای شما عرض کنم به عمر و عثمان، از اونجا ایشون آمده اسم بچه هاش رو ابوبکر گذاشته، عثمان گذاشته.
حضرت امیرم خودشون سرعت داره که من عثمان گذاشتم به خاطر چی؟
بله اصلا نامگذاری ها غالبا به توسط مادر صورت میگرفت، نه به توسط پسر. خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه گفت انا الذی سمتنی امی حیدره. من همونی هستم که مادرم من حیدر گذاشته. آقا حداقل صحیح مسلم رو بردارید بخونید جناب هاشمی عزیز، جلد سوم حدیث 1807 صفحه 1440 از برنامه الجامع الکبیر با تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی. آقا امام حسین سلام الله علیه در کربلا با هر مواجه میشه، میگه انتل هر کما سمد که ام که هرن. تو هری همونطوری که مادرت تو را هر آفریده. خب برای شما اصلا تاریخ تبری جلد چهارم صفحه 352، خب این دیگه کاملا روشنه. تاریخ کتاب فتوح ابن اعصم جلد پنجم صفحه 102 برای شما عرض کنم. و اضافه بابا خود امیر المؤمنین داد میزنه، میگه اسم پسرم عثمان گذاشتم به خاطر علاقم به برادرم عثمان ابن مزعونه. اینی کافی نقل نکرده، کلینی نقل نکرده،
بهار نقل نکرده، ابوالفرج اصفهانی در مقاتل و طالبگی نقل کرده صفحه 55. اگر چنانچه اسم یکی از بچه هاش عمر بوده، خب این در حقیقت از متائن عمره. حتی قل سیر اعلام نبلا را بردار ببین، آقای هاشمی بزرگوار، جناب آقای حسینی، جناب آقای خدمتی، ما احترام میگذاریم برای شما، راهنمایی هم میکنیم براتون. خب بفرمایید سیر اعلام نبلا جلد 4 صفحه 134 میگه وقتی امیر المؤمنین در مسجد بود خبر آوردن خدا به تو پسر داده، عمر گفت یا علی من اسم اون رو میخوام عمر بگذارم. خب فسما عمر به اسمه، عمر او را به نام خودش گذاشت، علی نگذاشت. خب این آیا برای شما عرض کنم درسته یک فرد دیگری بخواد مثلا حضرت علی خدا به شما بچه بده، یا آقای دیگری بیاد بگه آقای هاشمی بچت رو حتما باید برای شما عرض کنم خدمتی اسمشه بگذارید، با قول علی، جعفر، ابوبکر، عمر بگذارید. خب این مباحثی است که برادر عزیزم اینها مشخصه. و این که آقا میگه اسم برای شما عرض کنم ابوبکر عبدالله بوده غیره، آقا شما تقل رو تاریخ رو نگاه کن، ما دیگه نمیخوام خیلی پرده رو بالا بزنیم، اسم آقای ابوبکر عبدالکعبه بوده، حتی خود عبدالرحمن ابن ابیبکر اسمش عبدالعزا بوده، برادر بت عزا بوده، پیغمبر او را برای شما ارز کنم عبدالرحمن و ابوبکر رو از اینکه عبدالکعبه بوده چیز رو شما نگاه کنید، مستدرک الصحیحین جلد 3 صفحه 538 تهذیب الاسماء مال آقای نووی، جلد اول صفحه 257 تهذیب الکمال جلد 16 صفحه 556. خب برای شما عرض کنم این مباحث رو یه مقداری بزرگواران دقت کنید، همونطور که این عزیزمون گفتن خب امیرالمومنین آمد گذاشت به خاطر احترام به خلفا، علاقه به خلفا. خب به قول بابا طاهر میگه چه خوش بی مهربانی از دو سر بی که یک سر مهربانی درد سر بی. شما هم بفرماید یکی از بچه های جناب ابوبکر، جناب عمر، جناب عثمان به نام علی بوده، علی هیچ، به نام امام حسن بوده، به نام امام حسین بوده، حداقل حسن و حسین رو شما هم آوردید که پیغمبر اینها را به این شکلی برای شما عرض کنم نامگذاری کرده بوده. خب یکی از اینا رو برای ما بردارید بیارید. خب این اسامی اون زمان اسامی مرسومی بوده. حتی شما ببینید کلمه یزید، ما در میان اصحاب ائمه علیهم السلام به نام یزید داریم، به نام شمر داریم. خب اون زمان این اسامی برای شما عرض کنم مرسوم بوده، اینها چیزی نیست که ما بخواهیم برای شما عرض کنم اینقدر حساسیت به خرج بدیم برای شما، مثلا بگیم آقا چی بوده چی نبوده. این مباحث کاملا مسائلی است که قضایا روشن شده. شما ببینید از اصحاب امام صادق شمر ابن یزید، اسم خود شمره، اسم باباش هم یزیده. خب آقا این به خاطر حتما علاقش به شمر ابن زلجوشن قاتل امام حسین و پدرش هم باباش به خاطر علاقش به یزید ابن معاویه، از اصحاب امام جعفر صادق سلام الله علیه هم از این آقا. شما ببینید کتاب المعین مال معجم الرجال حدیث صفحه 224 کاملا واضح و روشن، یزید ابن حاتم از اصحاب امام صادق سلام الله علیه بوده، یا عثمان اصفهانی، عثمان ابن یزید برای شما عرض کنم از اصحاب امام باقر سلام الله علیه بوده. خب اینها اون زمان اسامی عادی بوده. بله. من گفتم مثلا در ایران زمان شاه کسی اسم بچه‌ش میذاشت محمد رضا، میگفتن آقا شما چون شاه دوست دارید، علاقه دارید به شاهنشاه آریامر، اسم بچه‌ت گذاشتی محمد رضا، یا نه کلمه محمد رضا، اسم محمد رضا یک اسم مشهوری بوده و در اون زمان بود. ما هم عرض کردیم افرادی 20 تا 30 تا آمار دادیم از کتاب‌های معتبر شما، اسم ابوبکر بوده، اسم عمر بوده، اسم عثمان بوده، زمان خود پیغمبر از صحابه.
خیلی مهاجا تلفن‌ها خیلی زیاد همینجوری داره چشمک می‌زنه.
نه من یه مقدار این آقا وقتی میاد با یک جوانی که یا یک تماس گیرنده‌ای که اطلاعات نداره، آقا شما میدانید که اون زمان غیر از حضرت ابوبکر صدیق هیچکس ابوبکر نبوده، ابوبکر و حضرت پیغمبر. بابا این حرفهای مفت رو بگذارید کنار، حرفهای بی اساس رو بگذارید کنار، یه مقداری فکر کنید. بس. یا به قول این برادر عزیزمون، به قول چرچیل، اگر چنانچه حرف برا زدن نداری عاقل هستی ساکت باش.
خیلی ممنون. الو
الو.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملا ظلما و جورا.
از خطه همدان.
قبل از عرض ادب و سلام، حضرت استاد، ایشون ملل و نهل رو علل و محل میخوندن. بشم خدمتتون.
چیه علل و محل؟
ملل و نهل رو علل و محل میخوندن. بله.
علل و محل، بله.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و خسته نباشید. جناب آقای محسنی، از ما به هر حال شما بهانه به دست آقای خدمتی دادید که به هر حال اونجا وقتی جواب سند و مدرک رو نداشته باشن به ما بپرن که چرا شما ارسلانم شما میرید تو اون شبکه و بهتون وقت نمیدن تو شبکه خودتون. ما اینجا بهتون راحت وقت میدیم.
هی نه اینجوری بگید که وقت بهتون بدم.
نه به خدا این رو آقا میرستم خدمت
قبول یمو داده
آقای محسنی. عرض کنم به خدمت شما که
اینجا ما همه رو به یک کشن
احتمالا شاید این یکی از این آخرین تماس های من باشه. حالا تا ببینیم
چرا
آینده چه خواهد شد. عرض کنم به محضر حضرت عالی که آقای محسنی، حضرت استاد، منم میخوام امشب یه ذره به کلیپ های شما اضافه بکنم.
بله.
و عرض بکنم که آقای هاشمی اعترافشون رو بالاخره کردن. اول در باب مناظره عرض بکنم و اونم این که جناب استاد، من دو تا جمله رو از جناب استاد هاشمی اینجا برای شما میذارم، امیدوارم که صدا مفهوم باشه
انشاءالله.
و ببینید که ایشون که به هر حال، چون من چند جلسه قبل خدمتشون عرض کردم، گفتم آقای هاشمی اگر آقای خدمتی به شما اجازه ندادن و نظر شما را عوض کردن، خود شما بیایید به هر حال این بحث دوستانه رو بکنید. ایشون گفتن نه فلان، ما شرط گذاشتیم. حالا من فرمایشات آقای هاشمی رو که یه 30-40 ثانیه‌ای هست برای شما میذارم، ببینید آیا در این صحبت‌ها یک کلمه‌ای از شرط و شروط هست؟ آیا غیر از اینی که ایشون میگه دستگاه‌ها درست بشه قطعاً این کار رو خواهیم کرد، آیا شرط امامت و چه می‌دونم این چیزا هست؟ اجازه هست حضرت استاد
بفرمایید.
حالا جمله بعدی رو گوش کنید حضرت استاد. اجازه بفرمایید.
خیلی مفهوم نبود آقای.
بله. مفهوم نبود خیلی، یعنی صدا پایین بود یا اینی که مفهوم نبود؟
مفهوم نبود. البته من کلیپ این رو دارم.
حالا من
اجازه میدید اگر اتاق فرمان کلیپ شماره 16 رو میتونن پخش کنن، این همینه چیه جناب آقای زارعی میخواستن بگذارن پشت تلفن.
بله.
اتاق فرمان میتونن کلیپ شماره 16 رو پخش کنن.
من عرایضم رو از تو استاد.
بله بفرمایید.
من عرایض بعدیم رو از
شما. شما بفرمایید آقای زارعی. آماده است، آماده است.
اجازه بدید کلیپ شما مفهوم نبود برای ما.
بذار پخش بشه.
من مطمئن باشیم در این شبکه مناظره‌های علمی، مباحث و گفتگوهای علمی با اطیاف مختلف جامعه انشاءالله، با اطیاف مختلف احزاب و گروه‌ها متعدد انشاءالله در حد توان برگزار خواهیم کرد. مطمئن باشین. دکتر قزوینی از من خواسته. بله قطعا ایشون شخص محترم بزرگواری هستند. بالاخره به هر صورت مطالبی در ارائه دادن، تماس گرفتم و زمانی که من در شبکه نور بودم خواستند که در شبکه نور مشارکت داشته باشند، ولی در آن وقت در شبکه نور متاسفانه امکانات اجازه نمیداد. منم از ایشون خواستم، گفتم که در شبکه ملی و صدای سیمای جمهوری اسلامی ایران که بالاخره متعلق به تمامی اقشار و اطیاف جامعه است، اگر قرار باشه این قضایا مطرح نکنه چی بخواد مطرح بکنه؟ خب گفتم ازشون خواستیم که یک زمانی و وقتی چیزی بدن ما در شبکه‌های ملی بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم، نه اینکه حالا من خدمت ایشون حالا مزاحم ایشون بشیم که برایشون سنگینی کنیم یا این شو مثلا تشریف بیاره در شبکه ما که به نحوی شبکه ما جوابگوی فرمایشات ایشون به سیستم های فنی نتونه اون نیازها رو رفع کنه. از اینشون خواستیم که در صدا و سیمای ملی چیز کنن که ایشون متاسفانه گفتن نه این غیر ممکنه و من درخواست کردم و قبول نمی کنن، اجازه نمیدن. در صورت
خیلی ممنون از آقای زارعی.
عرض کنم. بله
متوجه شدید.
بله
بله عرض کنم به خدمت شما که این یک کلیپ بود. انشالله من بعد از این یه دقیقه که یک دو دقیقه که صحبت میکنم یه جمله هم خدمتتون عرض میکنم که نمیدونم حضرت استاد به اون مطلب آقای هاشمی توجه کردید که من این رو هم آماده کرده بودم که خدمتتون الان بذارم، که میفرمایین که اگر دوستان عزیزان یک حدیث یک سند موثق
اونم پخش کردید
شیعه جان
اونم پخش کردید اگه یادم باشه بکنم
نه این رو میخوام این قسمت دومش رو آقای استاد قزوینی توجه بفرمایید
بفرمایید
که چه از شیعه اهل سنت چه از شیعه که سندش صحیح باشه اما این قسمت دوم توجه بفرمایید میفرمایید اما وقتی ما میریم سند این روایت رو بررسی میکنیم روایت میارن وقتی میریم سند این روایت رو بررسی میکنیم میبینیم همه راویان این همه صحیح و همه درستند دقت عرض ایشون اول میگه یه روایتی بیارن که در باب حضرت صاحب الزمان عجل الله که روایت صحیحی باشه ما میبینیم روایت ها همه ضعیفه وقتی این روایت ها رو برادران شیعه بیان میکنن و اعلام میکنن ما وقتی میریم بررسی میکنیم میبینیم که روایت همه راویانش انسانهای خوب و موثقی هستن حالا دیگه شما میفرمایید که صدا مفهوم نیست من صرف نظر میکنم ولی دستور بدید
مسئله نیست مهاد بگذارید اجازه بدید پخش کنید یه مقداری اگر تلفن رو فاصله بدید با ضبطتون
افراد کاملا سالم و افراد موثقی هستند. دقت کردید از دوستان؟
خیلی ضعیف بود. بعد ما حالا من چون گوشی دارم بذاره متوجه شدم ولی
بله نه اصلا ما در یک جلسه هم گفتیم ما حدود 3666 روایت در کتب شیعه و سنی درباره حضرت مهدی ارواحنا فداست. حضرت آیت الله العظمى صافی گلپایگانی از مرادی ازام تقلیده در کتاب منتخب الاثرشون 3666 روایت در رابطه با حضرت مهدی آورده ولادت حضرت، غیبت حضرت، ظهور حضرت و علائم ظهور حضرت، کیفیت پیروزی حضرت، ویژگی های حکومت حضرت شما در کدام موضوع دار که 3666 روایت آمده باشه و اینا چیزی نیست ما بخوام به سادگی از کنارش رد بشیم
جناب استاد من آقای محسنی هم عجله دارم من از آقای دوستان اتاق فرمان وقت گرفتم و اجازه گرفتم که شما عجله نکنید برای عرض بندشون به هر حال من خیلی وقت هست
نیمونم
جناب استاد محسنی بنده عرضم اینجاست من میخوام تناقض در حرف اینها رو عرض کنم و اون چیزی که میگن معجزه آسا این تاریخ رو خدا و به کمک به لطف اهل بیت به ما رسیده در این همه ظلم در کلام خود ایشون هم ما میبینیم ایشون میگه سندی باشه که روایتش صحیح باشه بعد دوباره همون ادامه شا بدون یک کلمه فاصله میگه وقتی میریم سند این روایتی رو که مطرح میکنم بررسی میکنیم میبینیم همه افرادش انسانهای خوب انسانهای موثق و صحیحی هست خب بس دیگه شما بس حتما راویانتون باید انسانهای دروغگویی باشه دیگه حتما باید عمر ابن سعد باشه که بگید تابعی اون سقطان و هو الذی قتل حسین اینجور راویانی شما میخواید که بگید این روایت رو ما قبول داریم ولی این رو اطمینان داشته باشید در کلیپ اولی هم که خود دوستان اتاق فرمان پخش کردند این عزیزان من باز همینجا عرض میکنم خدا رو شاهد باشه من به عنوان یک همزبان برای اینا احترام قائلم اما بدونن دشمنی هم باهاشون نداریم ولی مطمئن باشن که اینها هیچ وقت نخواهند آمد برای مناظره چرا که خود استاد خدمتی چند جلسه قبل خودشون عیناً بیان کردن جناب استاد قزوینی شما از این جمله‌ای که آقای خدمتی بیان کردن چه متوجه میشید ایشون بیان کردن ما میدونیم چه شرطی بذاریم ما شرطی رو گذاشتیم چون میدونیم که نیست شرطی رو گذاشتیم چون میدونیم که نیست یعنی چی یعنی شرطی که گذاشتیم که آقا خلاصه از زیر مناظره در بریم خب شما اگه شهامت دفاع از عرض کنم به خدمت شما اعتقادات خودتون رو ندارید پس دیگه کاز کوزتون رو جمع بکنید این واقعا چیز خوبی نیست و در همه این عرض کنم تهاجم هایی که به شیعه می کنن دیشب یک عزیز اهل سنتی از کردستان زنگ زده میگه بابا من دارم با شیعه ها زندگی می کنم من خودم اهل سنتم صلواتی رو که میده عین صلوات اهل سنت یعنی وعاله نداره توش کاملا لهجه همه اینها مشخص خودش هم داره میگه من اهل سنتم، میگه چرا این همه به شیعه تهاجم میکنید؟ به خدا شیعه اینجوری نیست. میگه شما نمیدونم فلانی دروغ میگید سنی فلانی. این که نشد جناب حضرات اساتید
آزاده، خیلی ممنون هستیم از این همه سوز حضرت عالی و ما علیک الا البلاغ.
آقای محسنی عرض آخرم عرض آخرم این که
این همکاران هم دارن تو گوشه من میگن بعضی از دوستان ما 50 دقیقه است با موبایل مشت خطر
همکاران ما ازشون طلب داریم 20 ثانیه.
من فقط اگر اتاق فرمان تصویر مانیتور من رو بدن به آنتن، این آقایان که دنبال آیه میگردن بفرمایید این کتاب تفسیر آلوسی جلد ششم صفحه 193. آلوسی هم که دیگه شیعه نیست قطعا، از علمای بزرگ اهل سنت، وهابی هم هست و اخرج ابن مردوی از بزرگان اهل سنت، از ابن مسعود عبدالله ابن مسعود قال کنا نقرأ علی عهد رسول الله، ما در زمان پیغمبر این آیه را اینطوری میخواندیم، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ولی المؤمنین، پیغمبر به مردم برسان که علی ولی مؤمنین هست، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندادی رسالتت رو ناتمام کردی. خب بفرمایید این دیگه چیه؟ از این واضح‌تر این آقا میگه درباره ولایت علی ما آیه نداریم. آقای آلوسی از قول عبدالله مسعود صحابی میگه ما این آیه را زمان پیغمبر اینطوری میخواندیم و کلمه ولی هم دیگه مولا که نیست. خود جناب عمر میگه ولی به معنای امام و خلیفه است، ابوبکر میگه امام و خلیفه است، اینا را خواندیم در خود صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 حدیث 4468 میگه لما توفی رسول الله قال ابوبکر انا ولی رسول الله، از کلمه ولی استفاده کرده به جای خلافت، به جای امام، به جای خلیفه. عمر میگه ولما توفی ابوبکر قلت انا ولی رسول الله و ولی ابوبکر، کلمه ولی همینه. خود ابوبکر میگه ولی تو امرکم ولستو بخیرکم، از کلمه ولی استفاده میکنه. عمر میگه لوکان ما سال مولا ابو حذیفه حیان لولیتوه علیکم، اگر غلام ابو حذیفه بود من ولی شما قرار میدادم. خب اینجا میگه آقا بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی ان علیان ولی المؤمنین، به مردم برسان علی ولی مؤمنین هست. خب آقا بیاد جواب بدید به شما آیه علی و مکمل تو لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی درباره چی نازل شده؟ یعنی خدای عالم، یعنی این توهین به خداست، توهین به پیغمبره. بیاد بله با حرام کردن چهار تا گوشت مردار و میته و غیر دین رو کامل کنه، نمیدونم عقل آقایان کجا رفته؟ چرا از این عقل خدادادی استفاده نمی کنن؟
جناب استاد من خداحافظی میکنم از محضرتون.
موفق و معید باشید.
آخرین جمله هم این که یکی از دوستان جلسه دو سه جلسه قبل زنگ زدن و فرمودن که آقای فلانکس چرا اگر بلد نیست دفاع کنه چرا میره آبروی شیعه رو اونجا میبره. عرض کنم خدمت، حالا من این سی دی رو انشالله آماده میکنم میفرستم خدمت، فرستادم خدمت از استاد، ایشون انشالله قضاوت بکنن که ما آبروی شیعه رو بردیم یا
نه نه واقعا برنامه های حضرت عالی بلی. اگر فرصت بدن با اینکه شما حوزه ندیده هستید ولی الحمدلله برنامه هاتون خوب، اطلاعاتتون خوبه، نه در حد یک طلبه حوزوی نه. بله
خیلی ممنون هستیم. بله متشکرم آقای زاری. الو
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و کارشناس ارزشمند این برنامه زیبای اسلامی و عرض سلام به هر کس که صدای بنده رو میشنود.
درود بر شما.
عرض میکنم خدمت شما همه عزیزان با عرض خسته نباشید. خدمت حاج آقا هم عرض میکنم که به هر شکل الحمدلله که تعدیقش هم به ما رسید، ما شاکر این جریان هم هستیم.
خواهش.
عرض خدمت شما بنده اسم عشری هستم. عرض میکنم خدمت شما حدود تقریبا
از احواز.
بله بله. حدود 57 سالم سن دارم حاج آقا. تقریبا اگه با کل معروف سواد و درس آنچنانی نخونده هم ولی در این مملکت با برکت شیعی اسلامی ممنونم از نعمات خداوند کریم و دعای خیر اولیاء الله برای این ملت، واقعا ممنون هستم. و چیزی که میخوام بگم والله تالله بالله که قسم شرعیست، از سر دلسوزی برای اسلام و مسلمانان و بالاخص فارسی زبانان میگویم و شیعیان همه دنیا،
بله.
الحمدلله و المنه تمام دنیای مخالف با مسلمانان خصوصا مزدوران رسوای وهابیت به ظاهر مسلمان و ضد خدا و رسول خدا هزاران بار این ملت شیعه ایرانی را عرض می شود خدمت شما از هر نژادی که باشند دیده یا خونده یا شنیدن یا آزمودن چه در خوشی ما و چه در ناخوشی الحمدلله نتوانستن این دیار با فرهنگ و صبور و شجاع را در هیچ مقطعی از تاریخ از بین ببرند. همیشه به لطف خداوند متعال یگانه همیشه این ملت در هر شرایطی که بوده آخرش سربلند از آب بیرون آمده، چه برسد به حالا که معذرت میخوام چه برسد به حالا که از همیشه قدرتمندتر و باسوادتر و صبورتر دور کلمه الله و رسول الله و اهل بیت معصومش محکمتر است و می باشد. از اونایی هم که معذرت میخوام مخالف هستند با این وحدت و این قدرت به قول معروفی که میبینن و عرض میشود خدمت شما نمیتوانن تحمل بکنن، فقط من درخواستم اینه که برون فقط چشمهاشون رو ببندن که از حسادت کور نشن. حالا مثلا در چند شبکی مخالف به ضرب پول حرام اگر توهینهایی نسبت به مذهب شیعه و من شنیدم امروز به ایرانی جماعت میگن، اولا از اونهایی که ضرورتی ندارد برایشون لطفا نگاه نکنن. این نصیحت بنده پیرمرد. اگر هم این بوخها رو نگاه میکنن، اگر هم در تخصصشان نیست وارد گفتگو نشن با آنها. در غیر این صورت حقیق فکر میکنم که اگر مثلا کسی با اینها از سر سادگی مثلا مثل مثلا بندهی وارد گفتگو بشن، آنها از خداشونه و لذت میبرن که به ما فحش و ناسزا بدن از سر حسادت و همون چیزهایی که خدمتتون عرض کردم. ما چون دنیا ما رو شناخته الحمدلله، ما الحمدلله رسیدیم اون دست آواد ها. در پایان هم موفقیت همه مسلمین از هر نژاد و طایفه که باشن بالاخص همه شیعیان و ایرانیان به خداوند میسپارم. عرض میشد خدمت شما بنده هم عددی نیستم، فقط اینو میگم، میگن تا بعضیا میگن کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش بیان میکند. ما ایرانی ها هم میگیم تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نافته باشد. ما همینه داشتیم در طبق اخلاص و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون از این درود بر شما. بعضی از دوستانی که الان پشت خط هستن آقا میگن یک ساعت پشت خط هستن.
ای بابا
من عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیزمون که پشت خط موندن، دیگه بیشتر از این ما توانی نداریم.
ما اگر بتونیم امکان پذیر باشه تلفن آقایان رو بگیریم، ما خودمون زنگ بزنیم به اونها، اگر همچی امکانات و اتاق فرمان داشته باشه ما شرمنده دوستان نشیم که اگرم بناز هزینه ای هم متقبل بشه شبکه متقبل بشه.
الو سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، خسته نباشید.
درود بر شما.
یه عرضی داشتم خدمتتون راجع به این شبهه‌ای که ایجاد کردن چرا امامت امام
از
علی
اصفهان تماس میگیریم؟
از دبی تماس میگیریم.
بله، ولی اصفهانی هستیم.
بله یه شبهه‌ای ایجاد کردن چرا امامت و جانشینی حضرت علی به طور مستقیم در قرآن ذکر نشده.
بله.
اگه به طور مستقیم ذکر می شد این به این معنی بود که حضرت علی بعد از پیامبر قرار سرپرستی امت رو بر عهده بگیره و این به این معنی بود که حضرت علی در همه میادین جنگی که وارد می شد زنده بیرون می اومد و اون شبی که در بستر حضرت محمد خوابیدن دوباره زنده بیرون می اومدن و این پاک برایشون نمی افتاد. در ندیده رشادت های حضرت بیمعنی بود. یه مطلبی دیگه این که میگن پیغمبر موقعی که میخواست وصیت کنه از سخفر الله هزیان میگفتن. پیغمبر زمان مرگشون یک خبر دیگه هم دادن و اونی بود که حضرت زهرا اولین کسی هست که بهشون ملحق میشه. اگه پیغمبر اشتباه میگفتن پس این خبر هم باید اشتباه در میمعن، ولی این طور نشد. اگه حضور حاضر نیستن مناظره کنن و قضاوت رو به مردم واگذار کنن، بهشون پیشنهاد مباهله بدین بذارین خدا قضاوت کنه. عرض دیگه ندارم.
از شما درد نکنه
شما دیگه خیلی ماشاءالله کتون رو عزیز خیلی ممنونیم.
ما آمادگی داریم، ولی خب ما با خود آقای مولوی عبدالحمید هم اعلان مناظره کردیم. ایشون گفت مباهله، گفت ما حاضرین برای مباهله، ولی معمولا سیره نبی مکرم این بود که اول مناظره می کردن،
مباحث علمی ادله شون رو ارائه میدادن، اگر طرف قانع نمیشد لجاجت میکرد و عناد میکرد میآمدن مباهله میکردن. مسئله نیست، ما رسما داریم اعلام میکنیم آقایان تشریف بیارن برای مناظره. عذر میخوام اگر دیدیم مناظره فایده نداشت، به بنبست رسید، بنده برای مباهلم آمادگی دارم، هیچ مشکلی ندارم، با قاطعیتم میرم جلو.
خیلی ممنون هستیم. الو
حاج آقا سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
ارادتمند شما مقدسی هستم از تهران. حاج آقا
درود بر شما مقدسی.
حال شما حاج آقا 50 دقیقه ما وایسیم، 500 دقیقه هم که باشه وای میسیم.
درود بر شما.
ما مرد ایستادنیم، چرا که 1400 سال بلنگوی ولایت خلاصه خاموش بوده.
بله
خدمت شما عرض دارم که همونطور که حضرت آیت الله اعلام فرمودن که انبیاء اربعه‌ای که زنده هستن و در این دنیا الان نزد خدا روزی می‌خورن و زنده هستن، درست. حتی ما در قرآن، خواستم این مطلب رو متذکر بشم که در قرآن انسان‌های معمولی که فقط موحد بودن، نه امام بودن نه پیغمبر بودن، اصحاب کهف را خدای متعال قریب 300 سال نگه داشت برای اینکه اعلام بکنه به بشریت که مردم ببینید این داستانی را که خدای متعال برای شما نقل کرده، این برای کسانی که فاعتبروا یا اول الالباب، ای صاحبان خرد، پس خدای متعال قادر است و میتواند انسانی را برای اینکه ذخیره حجت آخری خودش قرار بده زنده نگه داره. من سوالم از این برادران به شما عرض شود که شبکه های مخالف ما این هست که آیا این امر مخالفت با قدرت الهی نداره که ما میگیم خداوند قادر مطلق است؟ یعنی خداوند میتونه به شما عرض شود که بر همه چیز قادر است، آیا نمیتواند یک انسانی را زنده نگه داره؟
بله.
به شما عرض شود که آیا نمیتواند یک انسانی را برای اینکه حقیقت رو به دست او بسپاره برای مدتی زنده نگه داره؟ یه انسان‌های معمولی رو 300 سال زنده نگه داشت برای اینکه به مردم نشون بده و حضرت حجت رو نمیتونه زنده نگه داره. پس این رو خواستم آقا جواب بدن که آیا با اون که ما معتقدیم از نظر اصول اعتقادی که خداوند قادر مطلق است، این مغایرتی نداره با این قضیه که قدرت خدا رو زیر سوال نمیبریم ما؟ این که خواستم خدمتتون عرض بکنم. و اون بابا فرمود که آقا حضرت حجت یا حضرت مهدی کجاست؟ من به این آقا اعلام میکنم که حضرت مهدی در قلب 400 میلیون انسانه. برید برید و ببینید که خدا فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، در قلب شما مرض قرار داده که نمیتونید این قضیه را ببینید. 50 دقیقه منتظر موندم تا کلام مولا حضرت حجت ابن الحسن.
درود بر شما، خیلی ممنون هستیم.
بله قربون شما برم.
خدا نگهدارتون. شما
تعبیرش رو گفت 1400 سال بلندگوی ولایت خاموش بود، خیلی واقعا برای من دردآور بود. یعنی الحق ما 1400 سال شیعه در انزوا بود، صدای مظلومیت علی را نمیتونستن شیعیان اعلام کنن و در فضای خلاصه زیر آسمان کبود تنین افکن نبود. ولی الحمدلله الحمدلله خدا را شاکر هستیم با این امکانات که در اختیار شیعه ها قرار داده، انشاءالله این بلندگوی ولایت در سراسر جهان تنین افکن خواهد شد و عصر عصر گسترش فرهنگ اهل بیت، عصر عصر گسترش شیعه هست. و انشاءالله ما به حول گویل کلیپ های رو دوستان ما تهیه کردن که خود آقایان وهابی ها داد میزنن آی مردم شیعه جهان را گرفته، جوان های ما شیعه شدن، نمیدن سنی ها شیعه شدن، نمیدنم داد میزنن وهابی ها از خواب بیدار بشید، شیعه داره جهان را میگیره. خب الحمدلله ما هم همین را میخوام انشاءالله، من نمیدونم اتاق فرمان چرا اگر آماده کنن برای شب دوشنبه تعدادی از این کلیپ هایی که ساختن از اعتراف خود آیان وهابی ها بر فراگیر شدن فرهنگ اهل بیت و مذهب شیعه. ما همین دیشب هم در سالن اجتماعات شبکه ولایت تقریبا تعداد انبوهی از مدیران شبکه های شیعه جمع شده بودن. انشاءالله یه برنامه هایی رو داشتیم، تصمیم هایی گرفته شد که انشاءالله همگی هماهنگ یک سری کارهایی رو در برابر شبهات وهابی ها انجام بدن که انشاءالله بیانیه صادر میشه و به اطلاع عموم انشاءالله خواهد رسید. و اگر تصور میکنن که دیگه باز صدای مظلومیت اهل بیت باید خلاصه خفه بشه و به گوش مردم نرسه این رو کور خواندن.
خیلی ممنون هستین. الو.
الو.
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
درود بر شما.
و سلام خدمت حاج آقا حسینی و حاج آقا محسنی و همه دست از هم.
خواهش بکنم.
دستان دست هم.
سودو تماس بگیرم.
از اصفهان تماس میگیرم.
لحجه لحجه اصفهانی.
بله.
لحجه باصفای اصفهان.
خواهش میکنم حاج آقا.
خوبه.
حاج آقا جون خودم و حرفی دارم فداتون واقعا. به خدا قسم این از زمانی که برنامه شما رو دیدیم این ما اعتقادمون صد تن
داریم. لحجه اصفهانی، لحجه آقایان یزدی، من شخصا خیلی خوشم میاد.
زنده باشید حاج آقا.
بفرمایید.
خدا شاهده اصلا شال میشیم
لحجه کاشیه که خواستون نمیاد.
حالا ما نفی ما ادا که نکردیم، نگفتیم از لحجه دیگران خوشمون نمیاد.
بله. حاج آقا من یه چند وقت پیش با یه شبکه کرم تماس گرفتم، یعنی در مورد یه قضیه نارضایتی زهرا عرض
می‌کنم. صدا رو قطع وصل میشه ها، ما متوجه نمیشیم.
در رابطه با قضیه
صداتون قطع وصل میشه. اگه موبایل هست یه جایی که خوب آنتن میده و قطع وصل نمیشه صحبت کنید. یا با تلفن ثابت تماس بگیرید.
اگر اتاق فرمان شماره عزیزمون رو دارن تماس بگیرید.
شما دارید شما تماس بگیرید. بله تماسید، حالا تلفن بعدی بدید و تماسید. الو سلام. الو.
الو سلام علیکم.
سلام، درود بر شما.
حال شما خوبه انشالله.
اونجا میگم روز شما بخیر باشه خانم دکتر رباب دیگه، درست میگم؟
از امریکا تونست با شما تماس بگیرید.
بله درود بر شما.
از یکی اذان ظهر اون.
از کنم حضورتون جناب آقای محسنی، من دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیرم برای که ظاهرا خیلی اشکالات کم وقتی شما دارید، ناچارن دیگه یک دفعه میرم سراغ اون خدمتی که از دست یک مسلمون شیعه که یه ذره شعر بلده برای خواهر برادرش سنی و غیره شیعه هم بگم، فکر میکنم که وظیفه خودم انجام داده باشم. در حال هر کسی یک هنری داره، شما هنری دارید و هر کسی هنری داره باید برای این عزیزان غیر شیعه بگیم که انشالله در روز قیامت هممون روسفید بشیم بشم دیگه
انشالله.
باید از شما.
بله.
اشیر این قطعه رو گذاشتم عشق بی زوال، نوشتم چجور آروم بگیرم چشم بی خواب، که این کار توه یا دل بیتاب، هر آنچه دیدهی کردی فراموش، گرفتی سخت دل را در آغوش، این تقلای دل به یاد مشوق، تو هم هستی غلام حلقه در گوش، ملائک هم نشستن دوش تا دوش، که همراهت برن تا شهر معشوق، چقدر شهرش دیدنیه، همه میگن بهشت رو زمینه، هم اندازش یه جا تو آسمونه، یعنی جاش تو بهشت بینشونه، خاکش نور عین شفای دردای این و اونه، تو محشر حضرت زهرا نبینه، کنار قتلگاه شمر در کمینه، الهی ندین زینبش را بغل کرده رقی دخترش را، تو محشر هوا باشه ابری، ندین رخسارها نیز همه نیلی، که قهرش محشر رو در بر میگیره، جهنم تا بخواد وسعت میگیره، نباشه بی امامی روز محشر، که بیشک تو جهنم میره با سر، تو دستای زهراست دستای عباس، یه شال سبز و پیراهن کرباس، که اسباب شفاعت همین هاست، خریدار خالق فروشنده زهراست، برادر خواهران غیر شیعه، قدم هاتون به روی هر دو دیده، همه با هم به همراه امامت، بریم نزدیک داور در قیامت، میبینیم صورت شاد پیامبر، هممون جمع میشیم بر حوض کوثر، انشاءالله اللهم
عجل ولیک
از
مرض التماس
دعا. خدا حافظ.
روز در شما
مبارک و معید باشی. از قول ما به آقاتون هم سلام برسانید و بگید ساغل ورول.
خدمت. الو. الو سلام، شب شما بخیر.
الو.
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
درود بر شما.
متشکرم.
شما تماس میگیرید؟
من از کرج تماس میگیرم. خسته نباشید.
سلامت باشید.
خواستم پیرو صحبت هایی که آقایی که از کامیاران تماس گرفته بودن صحبتی داشته باشم.
بله.
ایشون پیرو صحبت های آقای قزوینی گفتن که شما که میگید که این آقایان خونه امام حسن عسکری دوربین گذاشته بودند، رصد کردند و دیدند که ایشون فرزندی نداشتن. بعد در جواب ایشون جواب دادن که چطور در کربلا پچ پچ کردن رقیه و زینب رو مده ها شنیدن. من در جواب این آقا میخواستم ببینم زینب در کربلا پچ پچ نکرد. زینب در مجلس یزید آنچنان سخنرانی کردن که حاضرین در مجلس تصور کردن که علی در مجلسه و با مردم داره صحبت میکنه. فصاحت سخنان زینب به بلندای تاریخ بود. ایشون چطور میگن زینب پچ پچ کرد در کربلا؟
بله.
دکتر شریعتی میگه ای زبان علی در کام، پچ پچ در سقیفه بنی ساعده بود. من خودم شیعه هستم، همسرم اهل تسننه، دخترم هم شیعه است. من متاسفم این چطور میگه که همسر من شیعه است و یک شیعه رو در کنارش گذاشته و اهانت میکنه به شیعه. اینها توهین نیست، اینها فقط میگن هر چیزی که در قرآن هست. اگر در قرآن هم بگید مطلبی هست، باز اینا یه قرآن دیگه ای میخوان که اسم اون چیزهایی که خودشون میخوان درش باشه.
بله.
تشکر میکنم از شما.
خیلی ممنونم از
شما. فرمایید باشین طاهر عزیزم، خدا جزای خیرتون بده.
سلامت باشید ان شاء الله. خدا شما رو جزای خیر بده ان شاء الله. یعنی واقعا آقای قزوینی وقتی این حرف ها رو آدم میشنوه به مظلومیت اهل بیت تازه پی میبره. ما شنیده بودیم در طول تاریخ که چطور جواب سلام علی رو در مدینه نمیدادن، چطور حضرت زهرا رو با خودشون میبردن که به احترام دختر پیامبر برن منازل و وقتی صدای زهرا رو شنیدن بلکه جواب علی رو بدن. من اینا رو در تاریخ خونده بودم ولی نمیدونستم، ولی امروز این سخنان رو آدم میشنوه باور میکنه مظلومیت علی رو، آدم باور میکنه علی رو کشان کشان به مسجد بردند، آدم باور میکنه سیلی به صورت زهرا زدن، آدم باور میکنه در خانه علی رو سوزوندن، آدم باور میکنه که سینه پهلوی زهرا رو شکستن. خیلی
متشکر از
شما. دست شما درد نکنه.
ممنون، متشکر.
درود بر شما. الو
الو،
سلام، شب شما بخیر.
سلام علیکم حاجق محسنی، مدت از سلام علیکم.
درود بر شما،
زنده باشید. روز میخوام من دیگه اصلا از آنتن میده
اگه ما رفت با خوب آنتن میده.
حاجق خواستم، من چند از پیش تماس گرفتم با شبکه کلمه با آقای هاشمی در خصوص این که در خصوص ناراحتی حضرت زهرا که درست کرده بودن در حضرت، خواستم اینا مثلا نظرشون چیه و چه اعتقادی دارن. خیلی وقیحانه برگشت گفت خب حضرت زهرا حضرت علی هم ناراحت شد و برای اینکه میخواست زن بگیره دختر ابو جهل رو بگیره، با این تو وسائل شیعه اومده یا تو هم تو وسائل شیعه اومده هم تو بهار. خواستم در این
مورد
آقای توضیحی بدن اگر میشه.
من این رو کلیپش دوستانمون آماده کردن، این انشاءالله سر فرصت کلیپش رو پخش میکنیم برای شما عرض کنم، چشم جواب میدیم و اینها ساخت پرداخته دودمان نحس بنی امیه، در رأس اون بنی امیه شجره ملعونه در قرآنه و روایتی که از علل شرایع اینها آوردن، اصلا امام صادق میگه یکی از ظلمه هایی که در حق علی شده این هست که میگن علی ابن ابی طالب رفته از دختر ابو جهل خواستگاری کنه. چشم، این رو انشاءالله ما کلیپش رو پخش میکنیم و بعد جوابش هم مفصل بارو هم دادیم، ما بازم انشاءالله چشم خواهیم داد.
خیلی متشکرم.
زنده باشید آقا، شرمنده.
خواهش میکنم عزیزم، موفق و معید باشید.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خب الو،
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
حال شما خوبه آقای محسنی؟ شب شما بخیر.
درود بر شما.
در جواب برادر کامیاریمون، کامیارانی که میگه به قرآن برگردید، اولا ازش تشکر میکنم، برادر مؤدب یه به شبکه کلمه هم زنگ زده بود همین حرفا رو میزد، یعنی درد دلش میگفت.
بله، ایشون واقعا ما اعتقاد داریم که اهل تحقیقه. حالا اگه حرفی هم میزنه دوستان ما خیلی حالا نباید اینقدر چیز بکنن، ولی انشالله مستدل و منطقی جوابشون بدیم.
بله، منتها میگن به قرآن برگردید، با چه عقلی باید به قرآن برگردید؟
بله.
آره. قرآن میگه خودش ادعا میکنه که تبیان کل شیعه ولا راتون ولا یابسن فی کتاب مبین. خب اینا رو با عقل آقای خدمتی باید به قرآن برگردیم. ایشون آیه 24 سوره نساء رو آورده، میگه یک نفر نگفته این درباره موت است. من بی سواد بیش از 100 کتاب محقق و مفصل سنی رو معرفی میکنم که اگر منکر موت ام شدن گفتن آقا این آیه درباره موت است. منتها ایشون میگه این آخه این عقله، این که نمیشه قرآن بسنجی. آقا اگه میخوایم ما به قرآن برگردیم، قرآن میگه ولا راتون ولا یابسن الا فی کتاب مبین، کجاش نمیشه بمب اتم هست؟ تو قرآن اومده بابا راحت داستان یعجوج و ماجوج، نمیدونه حضرت ذوالقرنین سدی از آهن درست کرد، ماوراها تا 7000 متری عمق زمین پیدا کردن، این سد پیدا کنند با عقل آقای خدمتی آقای هاشمی اینو پیداش کنند ببینن کجاست. امام زمان بالا همون سد نشسته، تو سد داره آفتنی میکنه، اون سد پیداش کنند، اون امام زمان اونجا نشونشون میدید. این که قرآن دیگه بابا، این دیگه چی میکنن؟ یکی دیگه که از آقای زارعی معذرت میخوام، اون شب من خطاب کردم گفتم آبروی شیعه رو برده، دیگه خیلی درد دل داشتم، چون آقای زارعی توقعمون اونجا بود که میگفت آقا ما اون چیزی که در رساله هامون عملیمون گفتن ما به اون عمل میکنیم، اگر شرایطش در خواهر ما باشه مادر ما باشه بله ما مطیع هستیم. آقای زارعی یه مقدار غیرتش بر دینش اونجا چی کرد، ازش عذر میخوام، اگه تلفنش هم به من بدن اتاق فرمان رسما از خودش عذرخواهی میکنم. دوم من این آقای هاشمی چپ رو از اعلام میکنن آقا تو شیعه زن شوهردار میشه صیغه باشه، ما اکیزم خشتر از حاج آقا نمیخواییم رو دست حاج آقا بخواییم، ولی اگر اینه تو یکی از رساله های عملی شیعه آورد اونجا برد پشت تلفنش حاج آقا 30 میلیون جایزه گذاشت، من 25 میلیون اینه میخرم که تو یکی از رساله های عملی شیعه این کلمه باشه که آقا زن شوهردار میشه چند
میخرید؟ 25 میلیون؟
بله بنده 25 میلیون اینه میخرم تو رساله های عملی بله. نه حدیث ضعیفی مثل حدیث احادیث
که اونجوری باشی که اونا بله.
آیشه که مثلا 2000 حدیث داره درباره خیلی وز میخوام از بینندگان حیث آره نزدیکی کردن در زمان حیث، یه امیره یه روایت ضعیفی بابا امام صادق علیه السلام اونو فرموده اگر بنده تو شهرهای سنی رفتم چون اینا شوهردارشون اهمیت نمیدن خواستم صیغه بکنم طبق آیه قرآن که آقا تجسس نکنید جایی که برای درد و سر ایجاد میکنه، اون از شوهردارای اون از بی اهمیت میان صیغه میشن، ما هم نمیخوایم تجسس بکنیم. اینه میگه بابا اگر این سیادون کلامه رو گیر آورد من 25 میلیون میخرم الان اعلام میکنم اینجا.
خیلی ممنون هستیم، درود بر شما، متشکریم،
قربان شما، خدا حافظ،
خدا نگهدار. الو
سلام علیکم.
سلام، شب شما بخیر.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و استاد ایرانقدر و تمامی دستاندرکاران شبکه ولایت، و خسته نباشید و شب بخیر میگم.
ممنونیم.
من یه چند تا مطلب داشتم میخواستم از حضرت استاد سوال کنم.
بله یه اونگاه صداتون بلندتر باشه.
بسیار خوب. یکی این که تاریخچه خانه کعبه برامو مطلب کنم و بنیانگذارش اولش کی بوده و علت این که کعبه همه بس برش طواف میکنن چی هست؟ چرا مسلمانان فقط به خانه کعبه، چرا بیت المقدس یه جای دیگه نشده؟ این یکی مطلب. مطلب دوم این که این آقایون همش میگن که توهین به ام المؤمنین عایشه میکنن ما شیعیان. خب اگر عایشه چندمین همسر پیغمبر است،
بله
اولین همسر پیغمبر حضرت خدیجه هستن،
بله
خب اگر ایشون ام المؤمنینه پس حضرت خدیجه هم ام المؤمنینه، شما چرا اسمی از حضرت خدیجه نمیبرید؟ این سوالی که آقایون به ما جواب بدن که فقط یه همسر داشته اونم عایشه بوده، چرا اینقدر وقتی که یه حرفی رو میزنن جوابی که نداشته باشن رگهای گردنشون متورم میشه؟ و بعد این یه چیز دیگه هم هست که من دیشب برنامه اینا را من هیچ وقت تماشا نمیکنم، ولی خب ناخواسته رفتم ببینم چی دارم میگن. آقای هاشمی نامی هست شیعه رو ترور شخصیتی میکنه، مثل اینکه تروریسم میخواد معرفی بکنه، میگه نمیدونم علمای ما را قطع قطع کردن، زبونش از حلقومش بیرون کشیدن، فلان کردن و سنان کردن. میخواستم ببینم حضرت استاد یه راهکاری بر ما بذاره، ما ادعای حیثیت کنیم حضرت این بابا، شکایت بکنیم، به کجا شکایت بکنیم و چی جوری و این طریقش برای ما راهنمایی کنم. تشکر میکنم،
خیلی ممنون هستم،
خسته نباشید انشاءالله.
متشکرم از شما. خب
من در توضیح فرمایشات این عزیزمون، حالا انشالله کلیپش هم پخش میکنیم،
خب این آقای هاشمی هر روز شروع میکنه نمیدونم نسبت به آقای قلمداران و نمیدونم این رو در رخت خوابش برای شیعیان رفتن چون مستبصر شده بود رفتن کشتند و چنین کردند و چنان کردند. حالا من نمیدونم این دروغ به این شاخداری و این دمداری را. خب اون کسایی که از زندگی آقای قلمداران اطلاع دارن همه میدونن که بله ایشون در بعد از انقلاب در روستایی که اطراف برایش مرز کنم چیز داشتن روستای دیزیان که محل زندگیشون بود اطراف سلفتگان بین قم و عراق اونجا بله حالا چه اختلافات خانوادگی بوده چی بوده برایشن دو نفر موتور سوار میرن گلوله میزنن به گردنش میخوره و ایشون رو آوردن در بیمارستان کامکار بستری کردن و خوب شد و ایشون علت این که برایش مرز کنم مردشون 5 تا پسر داشت یکی از بچه‌هاش تو همون جاده عراق تصادف کرد به خاطر اونشون سکته کردن و بدنشون لمس شد برایش مرز کنم ایشون به خاطر همین قضیه چند سال بعد از ترورشون برایش مرز کنم از دنیا رفت در باغ بهشت قم منتهى الیه خیابان چهار مردان این آقا را آوردن با تشکیلات دفن کردن خدای مصطفی طباطبایی ناصبی هم اونجا حاضر بود خواستن تلقین بدن نگذاشت کسی تلقین بده بعد جالب این بود که دو نفر از مداها میخواستن چیز کنن نوحه بخونن معمولا مداها میان برن که پول در بیارن این دوتا با هم دعوا کردن بلندگوشون سر همدیگه کوباندن خیلی به قول برای شمرز کنم چیز شد و کاملا مشخص بر این که اصلا ایشون به هیچ وجه با ترور از دنیا رو هر روز میاد کتاب چنین چنان و اینه در رخت خواب شهید کردن اله کردن بابا یه مدار دیگه دروغ گفتن حد حدودی داره نه به این واضحی. حالا انشالله ما یکی از دوستان نزدیکشون جناب آقای حسینی ورجانی که تا آخرین لحظات عمرم با آیه برای شما ارسلام قلمداران بوده با آقای برقعی بوده انشالله برنامه های شاید زنده بتونیم داشته باشیم در یکی از این شبها بیاد اینجا توضیح بده برای مردم که این دروغ بافی های آقایان یا به قول شما دروغ های دمدار نه شاخدار که این آقایان دارن میبافن اینها یه مدار روشن بشه. خب جناب آقای هاشمی شما بودید ایشون ترور کردن آقازاده هاش اومدن گفتن یا نه با دوربین های به قول فوقه برای شما عرض کنم برای بنف شما دونه قرمز شما دیدید این آقا را ترور کردن و به قول کشتن. یه مقداری از این دروغ بافی هاشون دست بردارن یه مقداری به افراد بیننده هاشون احترام بگذارن به شعور مردم احترام بگذارن. این قدر دروغ بافی دروغ بافی دروغ بافی پشت سر هم نداشته باشد. من در خدمت شما هستم.
ما در 12 دقیقه آقا دیگه پایان برنامه‌مون هست. الله چند تا تلفن دیگه هم بگیریم.
آقا امشب دیگه تلفن‌ها رو همه رو جواب دادیم ها. عزیزان پشت خط ماندن ولی خب
خب اگر تلفن ها رو شما دیگه بزرگواری کردید قطع کردید ممنون میشین دیگه حالا از ما راحت تر میشیم دیگه.
بله
آقا تلفن ها رو دیگه دوستان ما شما رو فرصت کمه بازم میبینم هنوز شلوغ پشت خط.
بله
بله همکارانم میگن آقا ساعت 1 دیگه ما الان رکورد بله. زدیم بله.
خیلی نه مسئله این نیست حالا دیگه اگر آقایان
بله.
من خسته نشدم که بله. دوستان دیگه خسته شدن من نمیدونم راه تازه بله. اول شب ما
بس میکنید یا نمیکنید. خیلی ممنون متشکرم. خب آقا دیگه پایان برنامه است دیگه الحمدلله تونستیم خیلی از سوالات رو هم جواب بدیم تلفن‌های زیادی هم الحمدلله امشب رفتیم و باعث خوشحالی بینندگانمون شد. ان شاءالله بتونیم هم شبای قبل بعدم ان شاءالله تلفن‌ها رو اینجوری زیاد بدیم و بینندگان از اون بیان پشت خط استفاده کنن. آقا دوست
خوب البته ما این خواهر عزیزمون که از کرج زنگ زدن خلاصه با این صحبت‌هاشون قلب من که خیلی واقعا دیگر ما رو کباب کردن. من اجازه بدید یک دو قطعه شعر از دو تا از شعرای نامی شیعه در رابطه با حضرت زهرا بخوانم. نمیتونم نخوانم دیگه حالا هرچه باد آباد. آتش زدن به خانه مولا بهانه بود، آتش زدن به خانه مولا بهانه بود، مقصود خصم کشتن بانوی خانه بود. با آن همه سفارش پیغمبر خدا، پاداش دوستی علی تازیانه بود. آن شب قوی ترین سند قربت علی، تشییع مخفیانه و دفن شبانه بود. یک شعری داره حضرت آیت الله اصفهانی کمپانی، بگه سینه ای که از معرفت
گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. ناله ای بانو زدن در خرمن هستی، شرر گویی اندر تور غم چون نخل آتش بار بود. آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی، از کجا پهلوی او را تاب آن آزار بود. صورتش نیلی شد از سیلی، که چون سیل سیاه روی گردون زن مصیبت تا قیامت تار بود.
آجا اجازه بدید دو تا تلفن هم اصرار دارن که حتما اونم باش اجازه دیگه. خلاصه که دعا بفرمایید دو تا تلفن آره بریم دیگه. حضرت علی فضارم ملکوتی کردید با ذکر حضرت زهرا.
سلام.
الو سلام، شب شما بخیر.
الو
سلام.
سلام علیکم.
سلام، درود بر شما. تلفن شما دیگه خارج از نوبت دیگه، ما در خدمت هستیم.
تشکر آقای محسنی، ما 42 دقیقه واقعا پشت.
من عذرخواهی میکنم، واقعا من شرمنده هستم.
نه نه، یک دقیقه حتی ما 100 دقیقه هم پشت خط وای میسیم که حداقل بتونیم صدای حاجقا رو بشنویم.
درود بر شما.
شما دفنه
حاجقا، ما دیروز زنگ زدیم شبکه کلمه، ما یه سوال پرسیدیم، بعد اینا سوال ما رو با سوال جواب دادن. میگه برو رو قرآن، برو رو قرآن. من همون امین بودم که گفتم از ایرانم، بعد به اسم مهدی هم رفتم. بعد من یه سال ازشون پرسیدم، یه سالی بود که از صحیح بخاری جلد 4 صفحه 1549 حدیث 3998.
بله.
سوالی که پرسیدم، من حدیث رو واسه شون خوندم، گفتم فاطمه از ابوبکر خشمگین شد و از زیر روی گردانید و در مدت 6 ماه که پس از پیامبر زنده بود با وی سخن نگفت و با همین حال از دنیا رفت. بعد من یه حدیث دیگه از صحیح مسلم براشون خوندم، جلد 3 صفحه 1478 حدیث 1851.
خب
کسی گفت حدیث هم واسه شما خوندم، گفتن کسی که از دنیا برود و برگردن خیش به یک با امام زمان خود را نداشته باشد به مرگ جاهلی است مرده. گفتم آیا خلافت حضرت ابوبکر خلافت درستی نبوده یا حضرت فاطمه نعوذ بالله به مرگ جاهلی مرده؟ یه آقا به من گفتن شما راوی رو بگید. منم طبق اون گفته حاجقا استناد کردم، گفتم آقا خودتون حرام دونستید که اصلا کسی راوی این صحیح مسلم و صحیح بخاری رو دنبال بکنه. بعد اومدن توهین کردن اون آقایون اهل تسننی که زنگ میزنن میگن اینا اصلا توهین نمیکنن. من با یه چیزم گفتن آقای هاشمی، گفتم اگرم شما نیاین جواب منو درست بدین، من خدا آقای دکتر قضی میکندش کلیپ دوباره پخشش میکنن، که اونو واسهشون توهین کردن. حالا من میخواستم آقای دکتر اگه میشه یکم بیشتر توضیح بدن در مورد این موضوع، من واقعا تشکر میکنم.
خواهش میکنم.
بله
البته ما این دور مسافرت بودیم، خیلی از برنامه ها رو نداشتیم. حالا اگر چنانچه این برنامه رو دارید شما برای ما ارسال بکنید. شما بله
اگه برنامه ضبطی شو دارید برای اون
ارسال کنید. منم ضبطش نکردم. بعد گفتن حدیث عربی رو بخون، گفتم من مات و لیس فی انا بیعته ما تمیزت جاهلیه. اینا گفتن شما امام زمان از این حدیث درار بیرون. گفتم غیر از اینه که حضرت فاطمه امام زمانش خلیفه اول بوده که اینا
منکرش
شدن و
ایستادن
توهین کردن.
نه جناب آقای امیر، اصلا شما اون رو نگید، از اینا سوال کنید. آقای هاشمی، پدر شما، جد شما از دنیا رفته،
درسته؟
طبق این روایت من مات و لیس فی عنقه بیعتون، مات میتتن جاهلیه،
درسته؟
با کدام بیعت از دنیا رفته؟
بعد این حدیث هم
همین بعد... یا فردا اگر اسرائیل سراغ شما بیاد بخواد از دنیا برید، شما با چه بیعتی از دنیا میرید؟ مراد از این من مات و لیس فی عنقه بیعتون مات میتتن جاهلیه، شما به هنگام مرگتون با کدام بیعت؟ بیعت با شیطان، بیعت با خلفا، بیعت با پیغمبر، بیعت با برای شما عرض کنم صدام، بیعت با به قول ملک حسین، ملک عبدالله، کدامش؟
بعد آقای دکتر من دوباره رفتم رو خط به اسم مهدی، رفتم رو خط دوباره رفتم. بعد گفتم در مورد سوره تحریم آیه 4 واسه من توضیح بدید که از صحیح بخاری جلد 5 صفحه 1991 یا حدیث 4895 اینو میگه که در مورد زنان پیغمبره که این آقا با کمال باادبی بحث کشیدن به مادر بنده،
آیا مادر بنده رو با اونا میکنید یکی؟ من والا خیانتی که درست نیست بگیم، زنا پیغمبر کردن، مادر من خرد اصلا نکرد. وقت میان بحثونی که سن میگن شما چطور میخواد اون دنیا جواب بدین؟ وای میستن توهین کردم. من گفتم آقا اینا سر پیامبر رو افشا کردن، پیامبرم یک ماه باهاشون صحبت نکرد، ازشون قهر کرد که ما داریم تو صحیح بخاری جلد 5 صفحه 1992 حدیث 48-95 که من واقعا هم ناراحت شدم که به رهبرمون هم توهین کردن. گفتم هر چند باشه رهبر ما 100 سال نمیاد مثل مفتی خودتون بیاد مثلا فوتبال بازی کردن حرام بکنه، نمیدونم بیاد زعفرون رو بگه مواد مخدر حرام است، نمیدونم سالگرد ارتباط گرفتن حرام است.
بله.
حالا آقای دکتر اگر شما داشتید کلیپ رو بذارید در موردش هم اگر توضیح بدید.
بله اگر شما کلیپ رو برای ما ارسال کنید یا بتونید تهیه بکنید ما ممنون میشیم. خیلی متشکر هستیم از شما دوست عزیز که اینجوری حالا ارتباط برقرار کردید با ما و اظهار ناراحتی از این برنامه داشتید. خب تلفن بعدی هم بدید یا حالا فرصت خیلی کمه. الو سلام، شب شما بخیر. الو خب نسی که قطع شد. خب آجا دیالا
کلیما دیر من دوباره وست نکردن دعا کنیم.
وست نکردن
دعا کنیم. مونتسن دوباره شعر میخوانیم دوباره اتاق فرمان دوباره دوست خط دیگه وست کنن. خدا یا تو را قسمت میدهیم به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، به آبروی زهرا، فرج فرزند زهرا حجت ابن الحسن نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه‌ان بزرگوار قرار بده. الهی با آبروی زهرا رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج همه بینندگان عزیز ما و اونهایی که مخصوصا زنگ زدن، اونهایی که پشت خط معطل ماندن، اونهایی که تکرار برنامه را میبینن. خدایا با آبروی زهرا حوائج همه و همه را برآوردن ما، دعاهای ما را به اجابت برسان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که به ما و بینندگان عزیز دادید. فرصت خیلی خوبی بود، تا ساعت 1 شب طول کشید. ممنونم از همه بینندگان عزیز که تا این لحظه همراهی کردند، از همه همکارانم هم که تدارک این برنامه را دیدند، خیلی متشکر و سپاسگزارم. ان شاء الله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان باشه.
علی ای شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، علی ای ولی برهم، علی ای فروغ یزدان، علی ای شهر ولایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا به ندارم، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، طلبم تو راز هر در به بهانه گدایی، ره مکه تویم به ملک بگویم که به کعبه آهنگ شف نوازم، به زمین مکه سر و رو بساید به هری